بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بینندگان عزیز سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید بیننده شبکه جهانی ولایت و الان نشستید پای گیرنده خودتون تا برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های راه و بیراه رو ببینید سالم و سرحال باشید و انشاءالله تا ساعت 23 که ما میهمان منازل شما هستیم اگر به صورت زنده دارید برنامه خودتون رو میبینید استفاده بکنید از این برنامه و ما هم استفاده بکنیم از فرمایشات استاد عزیزی که الان طبق معمول هفته گذشته در استودیو حضور دارد. بنده به نمایندگی از شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدا كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ایام گذشته رو، ایام ولادت با سعادت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که خداوند ما رو با اون حضرت در قیامت محشور بفرماید. در خدمت
شما ان شاء الله. متشکرم از شما استاد بزرگوار. بنده تبریک عرض میکنم خدمت شما. البته روز گذشته بود اما جا داره باز هم تبریک بگیم ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اما امشب موضوعی که ما داریم میدونید دیگه برنامه ما به چه صورت هست و روالش بر این هست که جدا بکنیم وهابیت رو، نشون بدیم عقاید اونها رو و به هر حال عقایدشون رو، عملکردشون رو در دنیا تا بهتر معرفی بشه به شما و آشنا بشید با این فرقه انحرافی. و در ادامه مباحثی که ما داشتیم از جلسه اول که الان که فکر میکنم من جلسه هشتمی باشه که بعد قسمت هشتم برنامه راه و بیراه در خدمتتون هستیم، انشاءالله امشب به این موضوع خواهیم پرداخت و اثبات خواهیم کرد، دلایل رو ارائه خواهد داد استاد بزرگوار که آل سعود همون آل یهود هست و وهابیه حتی همون شاخ شیطانی است که پیامبر در حدیثشون فرمودن و پیش بینی کرده بودن و علمای اهل سنت هم بر این صحه گذاشتن. اما قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم نکته رو خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند عرض بکنم، استاد یزدانی بزرگوار در جلسات گذشته عبارات مختلفی را خوندن مبنی بر اینکه وهابیت اهل سنت رو کافر میدونه و صراحتا تکفیر میکنن اشعری ها رو به بهانه ای، شافعی ها رو به بهانه ای و بهانه های مختلفی که در جلسات گذشته مفصل بحث شد و اگر عزیزان اون برنامه ها رو ندیدن میتونن به آرشیو برنامه های شبکه جهانی ولایت مراجعه کنن و اونها رو ببینن. یکی از بینندگان شبکه جهانی ولایت استاد یزدانی تماس گرفت با یکی از این وهابی ها، شبکه های وهابی و عبارت مجموعه فتاوای ابن تیمیه رو خوند مبنی بر اینکه هر کسی بگه من از لحاظ فقهی دارم از امام شافعی پیروی میکنم، محمد بن ادریس شافعی، و از لحاظ کلامی معتزلی هستم یا اشعری هستم، حالا ایشون تصریح کرده به اشعری، این از ازدداد بلکه از ارتداد و کفره. حالا اگر شما اجازه بفرمایید ما کلیپ رو ببینیم ببینیم که ایشون چه پاسخی دادن به این بحث، بعد ان شاء الله برمیگردیم ادامه بحث رو در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ اول رو اتاق فرمان اگر نمایش بده بینندگان عزیز با دقت نگاه بکنید کارشناس وهابی چگونه برخورد میکنه در خصوص این سوال و چه پاسخ کوبنده ای رو میده.
آقای محمد رضا از تهران، سلام علیکم. آقای محمد رضا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما استاد توشاری گرامی.
علیکم السلام.
استاد توشاری من خواستم تشکر کنم از برنامه مختصر صحیح بخاری شما و از این باب که شما ترجمه مختصر صحیح بخاری رو انجام دادید و تبحری در ترجمه دارید. من یک جمله می‌خواستم عربی به شما عرض کنم بعد شما این رو برای من ترجمه بفرمایید با کمال احترام.
خواهش می‌کنم.
فمن قال انا شافعی و شر اشعری و اعتقاد قلنا له هازا من الازداد لا بل من الارتداد. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 106. و هر
آقای عزیز یک لحظه اجازه بدید. آقای محمد رضا عزیز، آقای محمد رضا، آقای محمد رضا
جانم،
از کجا دارید میخونید؟ اجازه بدید بنده بیارمش. از کجا دارید میخونید مجموعه فتاوا؟
من آدرسش هم دادم استاد عزیز، من آدرسش هم دادم دیگه.
خب خب مجموعه فتاوا یه لحظه، یک لحظه بذارید یک مطلب رو بیاریم بعدم. چی خوندید؟
من دارم میخونم، شما این وسط هستم عرض کردم خدمت شما. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 106 آمده که فمنقال انا شافعی و شر اشعری و اعتقاد قلنا له هازا من الازداد لا بل من الارتداد. شما که تبحر در امر ترجمه دارید لطفا این مسئله رو برای ما ترجمه کنید دوستان.
حالا چقدر در تبحر ما و امر ترجمه ما چرا اینقدر گیر دادید آقای محمد رضای عزیز؟
تعریف هست از شما های توشابی عزیز.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، حالا یه لحظه اجازه بدید من این کتاب رو شما از مجموع فتاوا میخونید، من مجموع فتاوا رو خدمتتون باز بکنم.
بفرمایید باز کنم
تا بتونم ترجمه درستی بکنم که اعتمادتون خراب نشود. چون خب نه، چیزی که شما الان دارید میخونید شاید ما قبل و معبد داشته باشه و بنده نتونم یک ترجمه درستی ازش ارائه بدم. الان بخونید عبارت رو.
فمنقال انا شافعی و شر اشعری و اعتقاد قلنا له هازا من الازداد لا بل من الارتداد. این چیزی که زیاد سختم نیست آقای استاد توشابی عزیز.
خب حالا بنده یه لحظه اجازه بدید مزنگ والله جان
متهم. همین که آسونه دیگه، شما همین رو نمیتونید ترجمه کنید استاد توشابی گرامی.
خب من در خدمت شما هستم، بفرمایید. خب حالا چی میخواهید شما؟
بله این مطلب رو ترجمه کنید و همچنین در کتاب الدین الخالص جلد 1 صفحه 140 نوشته آقای محمد صدیق قنوجی بخاری یک بابی داره اصلا تقلید المذاهب من الشرک. این هم اگه شما بیارید ممنون میشم.
حالا ما در پایان وقت هستیم، در اون قسمت بعدیش رو در واقع شاید نتونم بیارم. خیلی ممنون در حال آقای محمد رضا، اما این جملت رو میارم. این جمله در واقع در خب همراه ما باشید بنده، بقیه بینندگان رو هم یه پاسخ بدم، اگر رسیدم این رو بیارم براتون ترجمه بکنم. خیلی ممنون. در واقع خانم عایشه از کردستان ندونستیم، خانم حکیمی رو از اهواز هم پاسخ دادیم و مند خود آقای محمد رضا از تهران. محمد رضا از تهران در واقع اینو آوردن، این عبارت رو که قال فمن قال انا شافعی و شر اشعری و اعتقاد قلنا له هذا من الازداد لا بل من الارتداد اذ لم يكن شافعی اشعری اعتقادی و من قال انا حنبلی فی الفروع معتزلی فی الاصول قلنا قد ضللت اذن عن سواء السبيل فيما تزعمه اذن لم يكن احمد معتزلی الدين والاجتهاد قال وقد افتدنا اذن خلق من المالكيه بمذاهب الاشعريه وهذه والله صبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار. البته این میگه هر کس چنین چیزی رو بگه مشکل داره. البته این نقل قول هست ظاهرا از دیگری و چون وقت به بنده اجازه نمیدهد که اینو ببینم که این نقل قول از چه کسی است، نقل قول طولانی است، اینو انشاءالله در جلسه بعدی در واقع موکول میکنیم، وقت زیادی نداریم. ایشون داره مذاهب رو نقل میکنه و نقل قول از کسی میکنه، در این حال بنده برای این که مطمئن بشم که نقل قول شما تا چه اندازه درست هست و هدفتون، البته شما هم بیان نکردید که هدفتون چی هست، این خب اینو انشاءالله در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد. خیلی ممنون و متشکر از تمام بینندگانی که در واقع با ما تماس گرفتن، ما رو همراهی کردن. کاش که این تماس بینندهمون آقای محمد رضا مقداری قبل از برنامه بود، قبل از اتمام برنامه بود تا میتونستیم به این مسئله بپردازیم، ولی از همینجا قول میدم به این بیننده عزیزمون که در جلسات آتی در واقع به این موضوع بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. خیلی ممنون و متشکر از همه بینندگان عزیزی که ما رو در این جلسه همراهی کردن و تماس گرفتن و مطالبشون رو بسیار با ادب مطرح کردن و گفتگوی در واقع علمی کردن. تا جلسه دیگر و وقت دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد یزدانی پاسخی بود که این کارشناس وهابی داد و بعد از اینکه خیلی بالا و پایین کرد بحثا رو و حدود 6 دقیقه فرصت داشت برای جواب، من گفت فرصت نداریم، 6 دقیقه فرصت کمی بود برای ترجمه کردن این یک خط براشون. ایشون آخرین توجیه و دلیلی که آوردن گفتن این نقل قوله، آیا مثلا نقل قول کرده، منم نمیدونم از چه کسی نقل قول کرده، و استناد کردن به کلام ایشون، کلامشون هم عربیش رو حالا خوندن، لطفاً قرائت کردن. لطفاً توضیح بفرمایید در این خصوص.
من بارها خدمت شما گفتم و همچنین خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم، مطالبی که ما در برنامه راه و بیراه میخونیم هیچ ردخور نداره به قول معروف و وهابی ها هیچ جواب براش نخواهند داشت. یعنی همیشه مطمئن هستم که وضعیت به همین صورت هست و تا امروز هم خدا رو شکر حتی یک وهابی هم جرئت نکرده به برنامه ما زنگ بزنه. ما الان 7 تا برنامه رفتیم، تا امروز یک وهابی هم به برنامه ما زنگ نزده که از عقیده خودش دفاع کنه و از مطالبی که بیان کرده دفاع کنه، و مطمئن هستم که تا 50 قسمت آخر برنامه راه بی راه رو هم وهابی ها زنگ نخواهند زد و به هر حال جرأت این که زنگ بزنن به برنامه ما رو ندارن. مطلبی که بیننده خوند، ایشون چند بار قول داد که من نشون میدم به بیننده، چند بار همزمان با که صحبت میکرد هم بعد صحبتش، ولی خب نشون نداد، فقط عربیشو تونتون خون تا آخرش و جرأت هم نکرد که ترجمه کنه حرف آقای ابن تیمیه رو، چون حرف ابن تیمیه در حقیقت تکفیر تمام اهل سنت هست. یعنی تمام اهل سنت بلا استثناء مرتد هستند، هر کسی حنفی هست، هر کسی شافعی هست، هر کسی مالکی یا حنبلی هست، و از اون طرف از نظر کلامی اشعری یا معتزلی یا ماتوریدی یا هر مذهبی دیگه ای داره هست، مرتد هست و کافر هست. من حالا ایشون نشون نداده، ما که میتونیم نشون میدیم، بارها هم نشون دادیم، حالا یک بار دیگه هم ببینندهای عزیزمون این مطلب رو نشون میدیم. اگر صفحه مونیتور بنده باشه من این مطلب رو نشون خواهم داد خدمت همه بینندگان عزیز. کتاب مجموعه الفتاوا شیخ الاسلام تقی‌الدین احمد ابن تیمیه متوفای 728 که بینندگان از این مشخصات شما میبینن، در جلد 4 از این کتاب صفحه شماره 106. بعد آقا گفت نقل قول هست، اولشو خون، ولی خب باز ادامه نداد. قاله هر کسی هست، برای ما مهم نیست. و وجه الثالث لابد من ان نبین فیه. تا اینجا حرف نقل قوله، ولی قبول داریم، ما به این کار نداریم آقای ترشابی، ادامهش مهمه. فنقولو یعنی ما میگوییم، من ابن تیمیه و من پیروانم، من ما میگوییم که به هر حال حرف جواب ما این هست، این نفی نقل ان هؤلاء الزاما للحجه على كل من فلان فلان تا آخرش که به این مطلب مهم میرسه. فمن قال انا شافعی الشرع اشعری الاعتقاد قلنا له هذا من الازداد لا بل من الارتداد. هر کسی بگوید من از نظر فقهی شافعی هستم، از نظر اعتقادی هم اشعری هستم، که الان تقریبا اینطوری بخوایم حساب کنیم خیلی زیاد هست اهل سنت، اکثر اهل سنت. ما قبلا متن علمای اهل سنت رو آوردیم که گفتن ما 90% اهل سنت اشعری هستیم. قلنا له هذا من الازداد، من ابن تیمیه بهش میگیم اینی که تو میگی این جمع ازداد هست، نمیشه. لا بل من الارتداد، کسی این حرف رو بزنه مرتده. چرا؟ چون خود شافعی اشعری نبوده، چون خود امام احمد ابن حنبل نمیدونم مالکی نبوده، چی نبوده. این حرف این آقاست و هیچ به هر حال نقل قولی هم نیست، ولی آقای ترشابی متاسفانه جرأت نمیکنه به هر حال این مطلب رو نشون بده. و بعد جالب هست
ترجمه بکنه،
اصلا جرأت ترجمه کردن نداشت، بیننده هی بهش تیکه انداخت آقای ترشابی شما همینم هم نمیتونی ترجمه کنی؟
شما کتاب مختصر صحیح بخاری ترجمه کردی؟
شما مختصر صحیح بخاری ترجمه کردی؟ این که دیگه چیز انا شافعی الشعر اشعری الاعتقاد قال قلنا له و من الازداد الله و من الارتداد، این که دیگه نباید مشکلی داشته باشه، باید ترجمه کرد ولی ترجمه نکرد. باز بیننده مطلبی دیگه رو خونی که اون رو هم من
اون از همون ابتدای من این جلسه جواب
بیننده های عزیز نشون میدم که اونم خیلی جالب هست، کتاب الدین الخالص نویسنده سید محمد صدیق حسن خان القنوجی البخاری متوفای 1253 از وهابی های معاصر هست، الجزء الاول چاپ دار الکتب العلمیه بیروت صفحه شماره 140. اصلا عنوان مطلب این هست، تقلید المذاهب من الشرک، هر کس از یک مذهبی تقلید کنه او مشرک هست. بعد مفصل
تیتر باب همین،
بله عنوان بابش هست، دلیل میاره سند میاره، به هر حال که اهل سنت همه مشرک هستن، همه اشاعره مشرکن، همه حنابله، همه چیز اینها، همه حنفی ها، همه شافعی ها، همه مالکی ها، همه مشرک هستن، فقط کی میمونه این وسط؟ وهابی ها. وهابی ها چند درصدن؟ به قول احمد طیب اینا 0% بیشتر نیستن.
بسیار عالی. البته ما باز همین فرصت رو میدیم به آقای ترشابی، به هر حال اگر خواستن امشب تماس بگیرن اتاق فرمان لطف بکنه، اگر ایشون تماس گرفت وصل بکنه روی خط تماسشون رو، اگر میتونه ترجمه کنه ترجمه بکنه، یا اگر دلیلی داره برای رد این مطلب قطعا ما شنونده ادله ایشون هستیم. برای اینکه مطمئن بشه اتاق فرمان ایشون آقای ترشابی هست یا نیست، یک میتونه اسم کتابهایی که ایشون ترجمه کرده، اسم نویسنده‌هاش رو بپرسه، ایشون فراموش کرده بود در شبکه کلمه، وکیل پیش ما داریم. دو اینکه انصص به وزر لات رو، یا انصص به وزر لات رو اگر ایشون تونست ترجمه بکنه مطمئن بشید که خدا
ترجمه کرده،
ترجمه کرده، ولی شفایی هم باید بگیره دیگه، چطور ترجمه
شفایی ان شاء الله شما بگذارید، ولی ترجمه کرده در کتاب خودش.
بسیار عالی. اگر حالا تماس گرفتند آقای ترشابی و طرف فرمان بلافاصله وصل بکنه استودیو، اگر ایشون جوابی برای این موضوع داره حتما ارائه بده، اگرم نمیتونه سکوت بکنه بیننده برنامه باشه تا آخر و با دقت بیشتری صحبت بکنه و بسپره به اتاق فرمان که سریع تماس رو قطع بکنن اگر سوال پرسیده شد. فقط کسانی که طرفدارشون بودن روی خط اومدن اجازه بدن که به اینها صحبت بکنن. اما استاد یزدانی، ما ابتدای جلسه هم مطرح کردیم بینندگان عزیز که موضوع برنامه ما این است که آل سعود همون آل یهود هست و همچنین وهابیت همون شاخه شیطان. چه آماده کردید برای این جلسه استاد یزدانی؟ در خدمتتون هستیم.
بله. خب ما می‌خوایم قبلا هم به بیننده‌های عزیز قول دادیم این قضیه رو که ثابت کنیم آل سعود همون آل یهود هستند و وهابی‌هایی که امروز سر در آوردن طبق گفته پیغمبر شاخ شیطان هستند و طبق سخن پیغمبر اینها خوارج زمان هستند و طبق استدلال بزرگان اهل سنت اینها همون خوارجی هستند که پیغمبر پیشبینی کرده و گفته در قرن 12 بر حال اینها به وجود خواهند آمد. من ابتدا نسب آل سعود رو خدمت همه بینندگان عزیز نشون میدم که آل سعود چه نسبی دارن، نسب اینها به کجا میرسه. کتاب هست استاد دکتر منیر العجلانی، تاریخ البلاد العربی السعودیه و جزء اولش الدولة السعودية الأولى، القسم الأول سيرة محمد بن عبد الوهاب و دعوته، سيرة محمد بن سعود، محمد بن سعود و حروبه. خیلی به هر حال کتاب معتبر است و خود وهابی ها هر وقت مطلبی می‌نویسن به این کتاب استدلال میکنن. اینم صفحه دومش و بعد میرسیم تا صفحه شماره 67 که نسب آل سعود رو مطرح میکنه. محمد ابن سعود، هو محمد ابن سعود ابن محمد ابن فلان ابن فلان ابن ربیعت ابن مانه. بعد تا اونجایی که این آقا میاد میگه ولکن المؤلفین یجمعون علی ان مانع یتحدر من ربیعت ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تمام مؤلفین وهابی اجماع دارن بر این که نسل محمد ابن سعود در نهایت به کی میرسه؟ به قبیله ربیعت ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما میخوایم همین رو ثابت کنیم. بیننده های عزیز دقت داشته باشن که نسل اینها به قبیله، به چه قبیله میرسه. بله. بعد در صفحه بعد مطالبی رو میاره، جا فی لسان العرب انزا قبیله من العرب ينسب إليها فيقال الأنزي وقبيلة اسمها أنزا وفلان وفلان وهو قبيلة أنزا كلهم قبيلة أنزة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان
دقیقا همون
بله. دقیقا حالا اونجا انزش نداشت اینجا انزش رو هم آورده. ما بحثمون سر این کلمه انزست و که بعض کلمه انزه که اینها از همین قبیله انزه هستن و قبیله انزه حالا چی هستن در ادامه انشاءالله توضیح خواهیم داد. باز در پایین ایشون از کسانی که میگن قائلین کسانی که پیروین هستن که آل سعود به انزه ابن اسد میرسن، آقای حمد ابن ابراهیم الحقیل یا حقیل مؤلف کتاب زهر الاداب فی معرفت الانساب و مفاخر العرب که دیگه از خود وهابی هاست، ایشون هم تصریح میکنه که و هم انزه ابن اسد ابن ربیعه و من انزه جالب هست و من از قبیله انزه بعض الاشاعر المحتضر احم و الابطال المجالدون و ائمه المجاهدون الملوک العظام و سادت الکرام آل سعود. از جزو قبیله انزه بعضی از اشاعری که الان مهمترین اونها نمیدونم مجاهدین اونها بزرگان اونها کیا هستن؟
آل
سعود هستن.
شعری هم میگه برشه در ادامه
تصریح میکنه که آل سعود از قبیله انزت ابن اسد ابن ربیعه است و این برای ما خیلی مهم هست و انشالله در ادامه ما از این استفاده خواهیم کرد که پیغمبر درباره این قبیله چی گفته. باز در صفحه بعد مطلبی دیگه رو نقل میکنه از یکی دیگر از بزرگان آقای امین سعید که ایشون کتابی داره به نام تاریخ دولت سعودیه از خود وهابی هاست. ایشون هم تصریح میکنه که شیخ مانع المریدی العنیزی مؤسس الاول للبیت السعودی هو فی الاصل من شیوخ قبیلت انزت ابن اسد.
همون قبیله
آقای مانع که از اجداد آل سعود هست که مؤسس اول خاندان آل سعود هست و چند نسل با محمد ابن سعود فاصله داره، ایشون یکی از بزرگان قبیله انزه ابن اسد هست. انزه گفتن اونیزه گفتن که دوتاش فرقی نمی کنه. باز میگه مؤلف تاریخ احسا تاریخ الاحسا هم گفته ان نسب آل سعودین یتصل الى انزه ابن اسد. نسب آل سعود به کجا میرسه؟ به انزه ابن اصل.
حالا خواهیم رسید که انزه چی هست دیگه.
حالا انشالله اینو توضیح خواهیم داد.
بینندگان عزیز
بعد جالب هست از انگلیسی ها هم نقل میکنه که انگلیسی ها هم همه اعتقاد داشتن شما از قبیله انزه هستید، ما شما رو خیلی دوست داریم و دلیلش رو هم انشالله خواهیم گفت. اینا تصریح میکنن در کتاب های مختلفشون که آل سعود میرسه به نسل انزه، انزه ابن اسد ابن ربیعه ابن نزار. حالا انشالله تک تک اینها برای ما مهم هست، در این ادامه انشاءالله توضیح خواهیم داد. باز در صفحه بعد مطلب جالبی رو میاره که این خیلی برای من انصافا مهم بود. برای پیدا کردن همین پاراگراف من نزدیک 500 صفحه کتاب رو خوندم. کسی آدرس نداده بود، یعنی هر جا گشتم در اینترنت کسی آدرس داده باشه نداده بود. کتابی که 900 صفحه بود من مجبور شدم تا 500 صفحهشو خوندم، ولی خب خیلی هم با دقت شاید نخوندم، ولی خب تا اینکه هی بالا پایین این صفحه اون صفحه این صفحه که بالاخره پیدا کردم این مطلب رو. و کثیر من امرای آل سعود اذا سألتهم عن نسبهم القبلی اجابو که انهم من انزه. بسیاری از بزرگان آل سعود اگر از اونها سوال کنید شما از چه قبیله هستین جوابشون چیه؟ انهم من انزه. اونا میگن که ما از قبیله انزه هستیم. میگه گاه اینها همون کلمه رو حفظ کردن، همون سخنی رو حفظ کردن که مؤسس دولت عربستان سعودی آقای ملک عبدالعزیز میگفته و ایشون تأکید میکرده که ما از قبیله انزه هستیم. بعد حرف امین الریحانی رو هم نقل میکنه که برای پیدا کردن حرف امین الریحانی هم در کتاب ملوک العرب زیاد گشتم. و اما الامارات و رولا فهما فخذان من افخاز انزه و کانو یسکنون نجدن. امارات یک قبیله است، رولا یک قبیله است. اینا میگه دو طایفه از قبیله انزه هستن، ساکن نجد هستن، خصوصا در قصیم میشینن. بزرگانشون بنو حزال هستن و بنو شعلان هستن و بنو شعلان اینها چی هستن؟ هم ابناء و عم آل سعود و من رعایاهم. این بنو شعلانی که از انزه هستن پسر اموهای آل سعود به حساب میان و از رعیت آل سعود. میگه ما زیاد از ملک عبدالعزیز میشنیدیم که میگه هم رعای آبائنا و اجدادنا بل هم ابنا و امنا.
بله.
این بنو شعلان اینا پسر اموهای ما هستن. بنو شعلان از کیه؟ از انزه هستن. این خیلی برای ما مهمه. حالا نمیدونم چرا اینقدر اینا اصرار میکنن. حالا من خودم زیاد گشتم که اینا چرا اینقدر اصرار میکنن ما از انزه هستیم.
مفاخره میکنن اصلا.
بله. مفاخره میکنن. دلیلش این هست که بسیار بسیار از علمای اهل سنت تلاش میکردن بس که ثابت کنن اینها از قبیله بنی حنیفه هستن. قبیله مسیلمه کذاب. میخواستن ثابت کنن اینا از قبیله مسیلمه کذاب هستن، از سرزمین مسیلمه کذاب ظهور کردن، از نسل مسیلمه کذاب هستن و میخوان اسلام رو از بین ببرند. اینها برای اینکه این قضیه رو رد کنن، نه ما از قبیله بنی حنیفه نیستیم، از قبیله انزه هستیم، میخواستن توی چاله نیفتن، الان انشالله توی چا افتادن. حالا چاش رو هم نشون خواهیم داد به بیننده های عزیز. کتاب ملوک العرب امین ریحانی رو هم پیدا کردم در این کتاب که چاپ دارالجیل بیروت هست که بیننده های عزیز میبینن. خیلی کتاب معتبر است در تاریخ عربستان و کشورهای برحال حوزه خلیج فارس. در همون مطلبی رو که الان ما از اون کتاب نشون دادیم در اینجا هم هست که امارات و رولا اینا دو طایفه از طایفه انزی هستن، از قبیله انزی هستن، اینا پسر اموهای آل سعود و از رعایای اونها هستن. در تاریخ نجد کتاب رو ما بارها نشون دادیم، عنوان المجد فی تاریخ نجد، یکی از مشهورترین کتابهای تاریخی که خود وهابی ها نوشتن و از معتبرترین کتابهای اونها که شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر این رو نوشته و ما زیاد از این کتاب استفاده کردیم. جلد اول این کتاب همون صفحه 99 میاد و نسل محمد ابن سعود رو میخونه. وفات محمد ابن سعود، میگه این کی بود کی نبود، البته در اونجا خیلی خلاصه توضیح میده. بعد در پاورقی یکی از نوه‌های محمد ابن عبدالوهاب که می‌بینید محقق این کتاب آقای عبدالرحمن ابن عبداللطیف ابن عبدالله آل شیخ است،
از خود همین خاندان،
از خاندان محمد ابن عبدالوهاب، نه از خاندان آل سعود، محقق این کتاب هست. ایشون در پاورقی میاد مفصل توضیح میده هو الامام محمد ابن سعود ابن فلان ابن فلان ابن فلان تا اینجایی که میرسه مانع ابن ربیعت ابن مرید من رؤساء قبیلت انزه ابن اسد ابن ربیعت ابن نزار ابن معد ابن
عدنان.
این مطلب فاتحه اینها رو میخونه، این حرفی که خود یکی از نواده های محمد ابن عبدالوهاب گفته، میگه اینها از قبیله انزه هستن، انزه ابن اسد ابن ربیعه، از قبیله نزار هستن، از معد از عدنان که در اینجا به نسل پیغمبر هم متصل میشن. باز تاریخ نجد آقای شکری آلوسی پسر این آلوسی معروف در این کتاب، سید محمود شکری آلوسی تاریخ نجد در این کتاب ایشون هم تصریح میکنه که آل سعود از قبیله انزه هستن و هو من مشایخ انیزه. در شرح حال آقای ترکی عبدالله بن فیصل بن ترکی بن عبدالله ابن سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود ابن فلان ابن فلان تا اون که میرسه به قبیله آقای مانه که مانه از مشایخ انیزه است، از بزرگان انیزه است، قبیله انیزه. حالا چه استفاده میخوایم از این بکنیم؟ باز کتابی هست به نام تاریخ الملک سعود الوسیقه والحقیقه الجزء الاول که این کتاب رو عکسی خودم گرفتم و در اینترنت موجود نبود، رفتم کتابخونه و این رو پیدا کردم. در اینجا به بحث آقای ملک سعود که میرسه میگه اینا از قبیله انزه هستن. بله.
پس بله. تا اینجا ثابت شد آقایون آل سعود به بنی انزه یا بنی انزه
میرسن. بله، به قبیله انزه ابن اسد میرسن. این برای ما مهمه، قبیله انزه ابن اسد. حالا قبیله انزه ابن اسد کی هست؟ حالا ما این رو ببیننده های عزیز نشون خواهیم داد که قبیله انزه ابن اسد چه قبیله بوده. المختصر فی اخبار البشر، معروف به تاریخ آقای ابوالفدا، از معروفترین و مشهورترین کتاب‌های تاریخی اهل سنت هست. المجلد الاول عمادالدین اسماعیل ابن ابوالفدا چاپ دارالمعرفه بیروت هست. این رو هم متاسفانه این کتاب در اینترنت خیلی با کیفیت بد گذاشته شده، مجبور شدم رفتم کتابخونه و خودم عکس گرفتم از این. در صفحه شماره 105 جلد اول صفحه 105 در صفحه 105 بیننده عزیز میبینند که اینجا و اما انزت ابن اسد ابن ربیع المذکور فمنه بنو انزه و هم اهل خیبر و من بنی انزل قارزان و فلان و فلان.
تصویر سازی از این الان هستشون، تصویر شما رو کتاب
تصویر من روی
کتاب رو نشون بده.
بله
بسیار عالی.
و هم اهل خیبر. این برای ما مهم هست. میخواد چی رو ثابت کنه؟ میگه این انزت ابن اسد همون یهود خیبر بودن، ساکن خیبر، همونی که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با شمشیر خودش اونها رو از پا در آورد. این یک مدرک. ربیعه بنو انزه از قبیله از خیبر هستن و از یهودیان خیبر. مدرک بعدی کتاب صبح العشی الجزء الرابع صفحه شماره 290 بحث خیبر رو میاره، میگه خیبر ساکنان خیبر چه کسانی بودن. صفحه 290 از این کتاب که میگه وحی بلدت و بنی انزم نل یهود، بلدت و بنی انزم نل
یهود،
یهود قلعه خیبر که اینجا بیننده عزیز میبینن دربارش توضیح میده که کجا هست و چقدر با مدینه فاصله داره و نمیدونم عرضش چقدر طولش چقدر هست. این میگه وحی بلدت و بنی انزم نل یهود، این شهر بنی انزه است از قبیله یهودیا. بله. باز کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری نویسنده آقای عینی الامام العلامه بدرالدین ابی محمد محمود ابن احمد عینی متوفای 855 که این رو ببینه بینن عزیز چاپ دارالکتب علمیه بیروت هم هست این کتاب در جلد شماره 11 هم الجزء الهادی عشر که کارگردان محترم دارن برها زحمت میکشن و نشون میدن در صفحه شماره 330. بله. قوله به خیبر روایت رو نقل میکنه که کلمه خیبر در او هست، توضیح میده و هو بلدت انزه من جهت شمال و شروق عن المدینه انا على نحو سته مراحل و خیبر بلغت الیهود حس. بله. خیبر همون شهر انزه است که بنو انزه در اون ساکن بودن، از شمال اینقدر فاصله داره، از چی اینقدر و قلعه خیبر همون قلعه یهودی ها هستن که اونها ساخته بودن در و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اون رو فتح کرد. البته باز زیاد هست که ما میخواییم نشون بدیم، از این مدارک زیاد هست، ولی تا اینجا ما ثابت کردیم که آل سعود همون چیه؟
نسل یهودیان خیبر،
آل یهود هستن. بله. دیگه از این به بعد بیننده های عزیز ما وقتی تماس میگیرن با شبکه های وهابی بحث آل سعود پیش آمد نگن آل سعود، بگن آل
یهود.
یهود. چرا؟ چون اینها نسلن در نسل به قلعه یهودیان ساکن خیبر میرسن، همونایی که با پیغمبر شدیدن دشمنی کردن در جنگ های مختلف و بالاخره امیر المؤمنین علیه السلام این قلعه رو فتح کرد، به دست امیر المؤمنین فتح شد و اینها الان اگر با امیر المؤمنین این همه دشمنی دارن، اینقدر به امیر المؤمنین جسارت میکنن، توهین میکنن، دلیلش همون هست که
کینه از اون موقع دارن.
بله. قلعه خیبر به دست امیر المؤمنین علیه السلام فتح شد و اینها ناراحت هستن. بله.
بسیار متشکرم از شما استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید قولی بود که استاد یزدانی داده بود و الان عملی کردن و اثبات کردن که آل سعود همون آل یهود هستند و ورقی از کتب شیعه نشون داده نشد، ورقی از مورخین شیعه نشون داده نشد. هر آنچه که دیدی شما از شارحین صحیح بخاری بود، از نویسندگان موجم و قبالی بود که در خصوص اعراب تحقیق کرده و نوشته بودند و البته بخشش بود که مصادر دیگه هم استاد یزدانی استاد بزرگوار دارن و زحمت کشیده بودن، تشریف بردن، حتی اون نسخی که کیفیتش پایین بود از کتابخانه خود ایشون عکس برداری کرده بودن که شما بینندگان عزیز همیشه با سند ببینید مدارک رو و اگر نقد علمی هست به اینها وارد بشه. ما همچنان منتظر تماس آقای ترشاوی هستیم در مورد اون تماس که باشون گرفته شده و تکفیر اهل سنت توسط وهابیت و همین شبکه‌های وهابی و به خصوص این عبارتی که آقای ابن تیمیه داشت. اما استاد یزدانی، این بحث آل یهود که دیگه جمع شد،
حالا یکی دو تا کلیپ پشت هم اگه نشون دادم بشه مشکلی نداره، از آقای احمد طیب بود یا احمد طیب سکنم باشه و یک از آقای کریمه که اینها درباره وهابیت صحبت میکنن و میگن اینها همون خوارج زمان هستن، تا مقدمه باشه برای بحث بعدی.
بسیار عالی. خب این دو کلیپ رو اگر اتاق فرمان پشت سر هم پخش بکنه ایرادی نداره، کلیپ شماره 2 و 3 از علمای اهل سنت ببینیم. این بحث که جمع شد دیگه آل یهود بودن اینها و اثبات شد، میخوایم وارد موضوع دومی بشیم که ما مطرح کردیم ابتدای برنامه که وهابیت همون شاخ شیطان هست و همون خوارج هستن وهابی ها. ابتدا ما به احترامی، به خاطر احترامی که برای علمای و عزیزان اهل سنت داریم، سخنان اینها رو میبینیم، بعد برمیگردیم. کارشناس محترم برنامه توضیح خواهند داد. کلیپ 2 و 3 اگر پشت سر هم پخش بشه ایرادی نداری، با هم دیگه ببینیم کلیپ رو.
لفضلتك يعني يمكن وصف البعض السلفيين أنهم خوارج العصر.
والله هذا موضوع يحتاج إلى شرح الخلفية التاريخية والعلمية، وطبعا لا يحتمله هذا البرنامج، لأن أبين لك فعلا أن جمهور المسلمين لم يكن على هذا المذهب. جمهور المسلمين كانوا مالكية وشافعية وأحناف. الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة وهو إمام من أئمة أهل السلف، إمام من أئمة، هو ليس إمام السلف كلهم، الإمام مالك من أئمة السلف،
نعم،
الإمام أبو حنيفة من أئمة السلف، الإمام الشافعي من أئمة السلف، كثيرون جدا من أئمة السلف. والسلف ليس مدرسة، ليس مذهب. السلف أو السلفية، وهذا الكلام يعني لو أتيح لنا مرة أخرى ممكن نلخص في حلقة، يعني ما معنى كلمة سلف، كيف نشأت، الـ 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 ما يمثله الآن هذا المذهب.
هو الدارج يا فندم هو السلف الصالح، يعني هي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين.
شوف سيدي، هي كلمة سلف لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد، وجاء أيضا في موضع الذم لما آسفون انتقمنا منهم إلى آخر، فجعلناهم مثلا سلفا ومثلا للآخرين، ده في سورة الزخرف، يعني جعلنا هؤلاء مثلا لكفار أمة محمد في النار. وردت بأفعال أخرى مثلا إلا ما قد سلف كفعل، إنما وما فيش حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وردتم اختلافا فعليكم بمذهب السلف، أبدا، إنما إذا وجدتم اختلافا فعليكم بالجماعة. في أحاديث تحث على اتباع الجماعة، عليكم بالجماعة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. المذهب الآن هل هو فعلا هذا المذهب ينتمي إلى السلف الصالح، أو أنه ينتمي حينما يقول عليك بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط والمذاهب الثانية مقصاة، عليك بهدم القبور، عليك بأن تقول أن الصلاة في المساجد فيها أضرحة باطلة، عليك بأن تقصر الثياب، ويحولون وباقي المذاهب مفسقة ومبدعة. هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب الغلاة، حتى كانوا يسمونهم غلاة الحنابلة، وده ليها تاريخ. يعني فيه جماعة من غلاة الحنابلة من المذهب الحنبلي فعلا بشروا بهذا، ولكن تمسحوا بمذهب السلف. وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدونا ونبهونا إلى أن لا تصدقوا هؤلاء، لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل، وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أقول وصفا فيهم، وكيف أنهم نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغير ماء البحر. للأسف الشديد كثير من المقولات التي نسمعها من المتشددين الغلاء، وأضع يعني خطين تحت المتشددين الغلاء، من أبنائنا وأخواننا السلفيين، هم ينتمون إلى غلاة الحنابلة ولا ينتمون إلى السلف الصالح. في لبس وفي تدليس وفي غش في استخدام هذا المصطلح. إنما السلف الصالح كل الناس الأزهر يعني ينتمي إلى السلف الصالح.
طيب اسمحني في هذه النقطة بالذات فضيلة الإمام الأكبر، أنا بتكلم على نقطة هدم الأطرحة، يعني يمكن الجدل الثائر حاليا فكرة السلفيون يرون أنه لا يجوز الصلاة في مسجد به ضريح، والبعض كما تفضلتم فضيلتكم قلتم هناك موالاة وصلت إلى حد بعض أن البعض قام بهدم بعض الأضرحة.
نعم.
المسلم النهارده وضعه يعمل ايه النهارده؟ يعني انا كمسلم بصلي مثلا في السيده نفيسه في السيده زينب، اصلي ولا صلاتي هناك باطله؟
والله انا لي يعني لي اجابتان على هذا. الاجابه الاولى هي التي اجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني سيحدث ويحدث لكم، وقال فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالجماعه، في رواية أخرى فعليكم بالسواد الأعظم، عليك أن تنظر للسواد الأعظم ماذا يفعل، لأن السواد الأعظم ده إجماع، والإجماع عندنا مصدر من مصادر التشريع، وده شيء عجيب إخواننا أو أبنائنا السلفيين لا يلتفتون إلى هذا، هم كله هم جماعة يعدوا بالنسبة لو يعني نسبناهم إلى 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 إلى, إلى المسلمين وعدد المسلمين مليار وكذا هيطلعوا رقم لا يصل إلى صفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاختلاف لا تنظروا إلى السلفيين أو إلى من يسمون أنفسهم، وإنما قال انظر إلى الجماعة، ما تفعله الجماعة افعله، هذا الرد، ولذلك عليكم بالجماعة. شوف الجماعة بتعمل إيه، هل الجماعة بتهدم أضرحة ولا بتصلي في مساجد في أضرحة؟ الجماعة بتصلي في مساجد، يبقى إذن أنا يعني لا ألقي بالا لما يقال. ثانيا الإجابة العملية، حضرتك سألتني أنا لو رحت صليت في مسجد السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو سيدنا الحسين ومسجد في ضريح، هل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الإجابة عندك عملية وواضحة منذ 13 قرن. ما هو حكم صلاة المسلمين في المسجد النبوي وفيه ضريح وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبر سيدنا أبي بكر وقبر سيدنا عمر؟ فوالله إذا قلت أن الصلاة في مسجد سيدنا الحسين باطلة لأن به ضريح في هذا المسجد، أن به ضريحا، فأيضا عليك أن تقول صلاة المسلمين طول الزمان باطلة، وأن أيضا يجب علي أن أهدم هذه الأضرحة. وطبعا هذه جرائم لا يعني تخرج الإنسان من الإسلام، لأنها تستبطن يعني جرأة وإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم ولقبره الشريف. بل هناك في هذا المسجد يعني يمكن نقول أن في سيدنا الحسين أو في سيد زينب الأضرحة معزولة،
نعم
معزولة، يعني لا أصلي عليها. في المسجد النبوي في خلف القبور الناس يصلون على القبور مجتمعة،
نعم
يصلون على يمينها وعلى يسارها ومن أمامها ومن خلفها، والصلاة صحيحة، ولم يجرؤ أحد أن يقول إن الصلاة باطلة في المسجد النبوي. فالحمد لله يعني ربنا جعل لنا إجابة عملية موجودة يوميا يصلى في هذا المسجد الشريف، وهو من المساجد الشريفة من المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها،
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على أضرحة وهي مشتملة على ثلاثة قبور. هذا رد عملي لهؤلاء الذين يعني يخرجون عن سماحة الإسلام ويهدمون الأضرحة أو يحكمون ببطلان الصلاة في هذه المساجد.
وهؤلاء فينقلب السحر على الساحر، هم خوارج هذا الزمان. فهؤلاء متسلف الخوارج أخبر بهم وحدد أوصافهم النبي صلى الله عليه وسلم.
بله، ملاحظه فرمودید آقای احمد طیب کلیپ اول بود که چگونه برخورد کردن و توضیح دادن در مورد سلفیت و بحث‌های دیگه که قطعاً مفید بود، و همچنین کلیپ دوم که قسمت‌هایی از سخنان جناب آقای علامه کریمی بود، احمد کریمی، که دقیقاً وهابیت رو خوارج زمان می‌دونست. استاد یزدانی در این خصوص توضیح بفرمایید.
در نسب محمد ابن سعود دو تا نکته برای ما مهم بود. یکی که اینها از قبیله انزه هستن، هنز همون قبیله یهود خیبر هستن و یعنی یهود همون آل سود همون آل یهود هستن. نکته مهمی دیگه در نسب اونها این بود که اینها از قبیله ربیعت ابن نزار ابن معد هستن. کلمه ربیعه و کلمه انزر رو بیننده عزیز به ذهن بسپارن. انزرش رو بحث کردیم، حالا ربیعش رو هم انشاءالله بحث میکنیم که این چه ارتباطی داره به بحث امروز ما. اما حالا انشاءالله برسیم به نسب آقای محمد ابن عبدالوهاب.
بعد از نسب آقای محمد ابن عبدالوهاب میریم سراغ بحث وهابی هست.
بله انشاءالله بعد روایت پیغمبر رو میخونم که تطبیق بدیم دقیقا که اینها این نسب چه ارتباطی داره به این که اینها خوارج زمان هستن. باز همون کتاب تاریخ البلاد العربی از سعودیه، نویسنده آقای استاد دکتر منیر العجلانی القسم الاول، که سیره محمد ابن عبدالوهاب و سیره محمد ابن سعود رو آورده.
سیره هم دارن دیگه اینها، به من سیره نویسی شده در موردش.
القسم الاول صفحه شماره 176 مفصل بحث میکنه که نسب شیخ به چی میرسه. میگه اینها خانواده شیخ محمد ابن عبدالوهاب معروف بودن به خانواده آل مشرف، در زمان خودش به این نام مشهور بودن و محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی ابن احمد ابن فلان ابن فلان تا برسه به مشرف، به این شخصی که جد اعلی اینها بوده معروف بودن به آل مشرف. از طرف دیگه جد بزرگتر اینها آقای وهبه بوده، وهیب بوده، و اینها از یک طریق دیگه خانوادهشون مشهور بوده به خانواده الوهبه. این هم خیلی بسیار نکته مهمیه بیننده عزیز توجه کنن که اگر میگن وهابی، نه به این دلیل که برسه به محمد ابن عبدالوهاب از نام پدرش گرفته باشن، به این دلیل هست طبق این مدرک اینها از خانواده وهبه هستن.
طبق این مدرک یعنی
اینها از خانواده وهبه هستن و نسل اینها میرسه به شخصی به نام وهیب مشرف ابن عمر ابن معزاد ابن ریس ابن زاخر ابن محمد ابن علوی ابن وهیب. اینجا دقیقا میگه اینها معروف بودن به خانواده الوهبه، به این دلیل وقتی از این خانواده شخصی آمد و مشهور شد بهش گفتن که به پیروانش گفتن وهابی، نه به دلیل پدرش عبدالوهاب، بلکه به خاطر اینکه اینها از خانواده وهبه بودن. حالا ایناش خیلی برای ما مهم نیست، تا وهبش رسیدیم و بعد در صفحه بعد میگه این وهبه که قبیله خانواده وهبه میرسه به قبیله زید بن مناط بن تمیم. بیننده عزیز به اینا دقت کنن، روی تک تک اینها ما بحث داریم. میرسه به قبیله تمیم، این برای ما خیلی مهمه بیننده های عزیز ما توجه داشته باشن که اینها از قبیله بنی تمیم هستند. حالا روایتش از پیغمبر میخونیم که پیشبینی میکنه انشاءالله که شخصی از قبیله بنی تمیم میان و خوارج آخر زمان رو تشکیل میدن. بعد تا به پایین میرسه که تفاوت نسب رسول خدا رو با محمد ابن عبدالوهاب میگه. میگه و سواء اکانت هذه السلسله کامله الحلقات ام لم تكن کامله فان النسابین مجمعون علا ان تمیمه من ذریت الیاس ابن مزر. این تمیمی که محمد ابن عبدالوهاب از قبیله او هست، این نسلش میرسه به الیاس ابن مزر. کلمه مزر رو بیننده های عزیز حتما به ذهن بسپارن، الیاس ابن مزر. پس نسل محمد ابن عبدالوهاب میرسه به الیاس ابن مزر، تمیم و بعد به الیاس ابن مزر. این یک مدرک خدمت بیننده عزیز نشون داریم تا قشنگ براتون ثابت بشه. منهج الامام محمد ابن عبدالوهاب فی مسئله تکفیر، یک رساله جامعه هست که پروفسور ناصر بن عبدالکریم العقل این رو نوشته، ایده یعنی پروفسور ناصر بن عبدالکریم العقل، که این در خود ریاض عربستان سعودی چاپ شده. در نسب محمد ابن عبدالوهاب که میرسه، محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان ابن فلان هم مشرف هست در این نسب، هم وهیب هست و هم تمیم هست و هم الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. دقیقا اون چیزهایی رو که ما میخواییم از نسبش در اینجا موجود هست. باز کتاب از شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب که دو نویسندش دکتر آمینه محمد نصیر هست، در این کتاب داره شروع همین کتاب رو چاپ کرده. دکتر آمینه محمد نصیر در شرح حال محمد ابن عبدالوهاب همون نسب رو میاره که آل مشرف هست، وهب هست، تمیم هست، و در صفحه بعد هم میاره که به حال اینها از مضر ابن نزار ابن مهد ابن عدنان هست. کاملش رو اینجا میاره، بله، در صفحه شماره 26. باز عنوان المذ فی تاریخ ند جلد اول، نویسنده ابن بشر معروف، در جلد اول صفحه شماره 180 نسب محمد ابن عبدالوهاب رو خود نوه محمد ابن عبدالوهاب میاره دیگه، که گفتیم محقق این کتاب عبدالرحمن ابن عبداللطیف ابن عبدالله آل شیخ هست. این آقا اونجا در اصل کتاب مختصر آورده، ایشون در پاورقی دیگه مفصل و کامل میاره. محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان ابن فلان ابن فلان که مشرف، وهب، و بعد میرسه به تمیم، و بعد به الیاس ابن مزر، مزر ابن نزار ابن مهد ابن عدنان. این هم ببینند ها دقت کنند، خیلی جالب هست. یک شجرنامه دستخطی هست، دستنویس هست، و الان در یکی از در لندن من شنیدم در اینترنت که این نسخه دستنویس که خودشون درست کردن در لندن نگهداری میشه به عنوان یک سند، که خیلی ریز هست نوشتاش، خونده نمیشه. حالا ما تلاش کردیم با فوتوشاپ و نمیدونم این برنامه های خورده در عکس بعدی خورده کیفیتشو بردیم بالا، که نسل محمد ابن سعود رو میاره، این از سعود محمد فلان فلان فلان، که همینجور پایین تا میرسه به ربیعه، محمد ابن سعود به ربیعه میرسه، و اون طرف متاسفانه هر کارش کردیم درست نشد که اون محمد ابن عبدالوهاب به مضر میرسه. حالا از این که بگذاریم، تا اینجا برای ما ثابت شد که قبیله آل سعود به قبیله ربیعه میرسن، نسلشون به ربیعه میرسه، و محمد ابن عبدالوهاب نسلشون به مضر میرسه. روایتی از پیغمبر بزرگوار اسلام از صحیح بخاری براتون دو سه تا روایت با هم دیگه هست بخونم، که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید شاخ شیطان از همپیمانی دو قبیله ربیعه و مضر به وجود میاد. این همه مقدمه خواندیم تا به این روایت برسیم. ثابت کردیم از کتابهای خود وهابی ها که آل سعود به قبیله ربیعه میرسن، نسلشون به شخصی به نام ربیعه میرسه، و از خود کتابهای وهابی ها ثابت کردیم که محمد ابن عبدالوهاب نسلش میرسه به قبیله مضر. این هم روایت صحیح بخاری که پیغمبر بزرگوار اسلام پیشبینی میکنه که شاخ شیطان از قبیله ربیعه و مضر بیرون میاد. این هم روایت 32 صحیح بخاری. اشار رسول الله بیده نحو الیمن فقال الایمان یمان ها هنا الا ان قسوت و غلظ القلوب فی فدادین عند اصول اذناب الابل حیث یطلع قرن الشیطان فی ربیعه و مضر.
عجب بسیار جالب شد.
ایمان در یمن هست، یمن سرمنشه ایمان هست، حالا مقصودش اویس قرنی هست یا سید یمانی هست یا هر کسی دیگه هست ما این رو نمیدانیم، اما اون قسوت قلب، سنگدلی، برحال اینها در دو قبیله ربیعه و مضر هست، و شاخ شیطان از دو قبیله ربیعه و مضر به وجود میاد. این دیگه عین کتاب هست. همین روایت رو در همین صحیح بخاری روایت 43-87 هم آمده که پیغمبر میفرماید حیث و یطلع قرن الشیطان ربیعت و مضر. باز در کتاب طلاق باب اللعان روایت 53-03 همین روایت میاد، حیث و یطلع قرن الشیطان ربیعه و مضر. حالا حرف آقای ترشابی پیش اومد اینجا، من ترجمه های ترشابی رو هم آماده کردم. کتاب مختصر صحیح بخاری، نویسنده محمد ابن اسماعیل بخاری، اختصار کننده فلان ابن فلان، و مترجم عبدالقادر
ترشابی.
من این صحیح بخاری، یکی از این روایت رو که ترجمه کرده بود خدمت بیننده ها قشنگ نشون میدم، از ابو مسعود عقبت ابن عمرو رضی الله عنه روایت هست که رسول الله صلی الله علیه و آله با دستش به سوی یمن اشاره کرد و فرمود ایمان از اینجا از یمن است. حالا دیگه فا فارسی باید پاس داشته باشه، چقدر این واضح هست من نمیدونم. آگاه باشید که قساوت و سختدلی در میان کشاورزان است که به دنبال شترانند. حالا این ترجمه کلا ایراد داره، یعنی اگر بخوایم دقت کنیم روی اونش برای ما مهم نیست اینجاش. و شاخهای شیطان از میان قبائل ربیعه و مزر بیرون می آید از سمت مشرق، که این دو قبیله در آن طرف سکونت داشتن.
اینو تو پرانتز اضافه کرده،
خودش اضافه کرده، حالا چون در شرح ها اومده بوده دیگه. شاخهای شیطان از میان قبائل ربیعه و مزر بیرون می آید. پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده شاخ شیطان از میان قبیله ربیعه و مزر. عمدت القاری رو هم ببینیم، اینم خیلی جالب هست، شرح صحیح بخاری که همین روایت رو توضیح میده، جلد شماره 15 از کتاب عمدت القاری چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه شماره 264. این که پیغمبر میگه به هر حال شاخ شیطان یعنی چی؟ مراد پیغمبر این هست که در این مشرق بسیار شیطان مسلط خواهد شد و بسیار کفر رو رواج خواهد داد در سرزمینی که به هر حال محمد ابن عبدالوهاب از اونجا بیرون خواهد آمد. این تفسیر آقای عینی بود در عمدت البخاری. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که محمد ابن عبدالوهاب از قبیله مزر، محمد ابن سعود از قبیله کی بود؟ از قبیله ربیعه. از قبیله ربیعه. و پیغمبر بزرگوار اسلام می فرماید شاخ شیطان، دو شاخ شیطان از بین دو قبیله ربیعه و مزر بیرون میاد. و واقعا سخن پیغمبر بزرگوار اسلام اینجا تحقق پیدا میکنه و در طول تاریخ شاخ شیطانی از این دو قبیله بیرون نیومده. و این اولین شاخ است که به هر حال شیطان بیرون میاره و مصیبتی که به هر حال دامنگیر همه مسلمان ها شده است. این یک ویژگی بود در نسب محمد ابن عبدالوهاب.
از کتاب خودشون فقط.
فقط و فقط از کتاب های خودشون نشون دادیم و نتیجه هم همون شد که به هر حال اینا شاخ شیطان هستن. باز یه روایت جالبه، باز در ما در نسب محمد ابن عبدالوهاب گفتیم خدمت بیننده عزیز، نشون دادیم که اینها از قبیله تیم هستند، از نسل تیم هستند. این رو به بیننده ها نشون دادیم، گفتیم که اینها از قبیله تیم هستن و همه اجماع دارن که تیم از الیاس ابن مزر هست. اینا به بیننده ها نشون دادیم از کتاب تاریخ البلاد العربی السعودیه جلد اول، نویسنده دکتر منیر العجلانی. بله. حالا روایتی دیگه در صحیح بخاری هست که اینم بسیار روایتی جالبیه که پیغمبر بزرگوار اسلام پیشبینی میکنه یکی از بزرگان تیم رو، میگه از نسل این شاخ شیطان به وجود خواهد آمد. صحیح بخاری که بیننده ها میبینن مشخصاتش رو، روایت شماره 3344 داستانی است که پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از یکی از جنگ ها و به هر حال این غنایم رو بین 4 قبیله تقسیم کرد و به خیلی ها نداد، به خاطر این گونه ها تازه مسلمان شده بودن از این قضايا، به بعضی ها نداد. شخصی آمد و به پیغمبر به هر حال اعتراض کرد. فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین نعتیل جبین کس اللحیه محلوق چی. برای شخصی که نمیدونه چشمش اینجوری بود، پیشانش اینجوری بود، ریش خیلی زیادی داشت، کلش هم کچل بود، به پیغمبر آمد و فرمود اتق الیاه محمد، از خدا بترس ای محمد. و در روایت دیگه داره عدالت رو رعایت کن. بعد پیغمبر ناراحت میشه، شخصی میخواد اونو بکشه، پیغمبر میفرماید که لازم نیست او رو بکشید. ان من زئ هازا او فی عقب هازا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوزوا حناجرهم. از نسل این آقا، از پشت این آقا قومی خارج میشود که قرآن زیاد میخوانن، خیلی اهل قرآن هستن، خیلی زیبا میخوانن، اما این قرآن از گلوگاه اینا بالا نمیره، یعنی مورد قبول خداوند نیست. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیه، از دین همونطور خارج میشن که تیر از کمان خارج میشه و دیگه هرگز بر نخواهد گرد. اینش برای ما خیلی مهم هست، این ویژگی که پیغمبر میفرماید یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان، اینها مسلمان ها رو میکشند، کفار رو رها کردن.
عجب.
با آمریکا و نمیدونم این کشورها با کفار دوستن، رفیقن، مسافرت میرن، همه زندگیشون در اون کشورهای اروپایی بت پرستاست، اونها با اونها کاری ندارن، اما مسلمان ها رو میکشن. از نسل همین آقای که الان نشون خواهیم داد در روایت دیگه صحیح بخاری از قبیله تیم هست. بعد پیغمبر به مسلمان های توصیه میکنه لئن انا ادرکتهم، اگر من اونها رو درک کنم و دستم به اونها برسه، لاقتلنهم قتل عاد، اونها رو همونطوری میکشم که خداوند قبیله عاد رو کشت و روایت دیگه داره قبیله ثمود رو. باز در روایت شماره 74-32 این هم همون داستان رو میاره که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید این من زئزئ هذا قوم یقرؤون القرآن تا یقتلون الاسلام و یدعون اهل الاوثان، مسلمان ها رو میکشن و کفار رو رها کردن، اگر من اونها رو دستم اونها برسه چنین و چنان میکنم. در روایت شماره 36-10 اسم این آقا آمده، 36-10 روایت 36-10 بینما نحن عند رسول الله و هو یقسم قسما اذا اتاه ذو الخویصره و هو رجل من بنی تمیم.
ذو الخویصره بوده این
بله. حالا ذو الخویصره چه کسی هست؟ به هر حال این صفت هست، لقب هست، بله. مشخص نیست که اسم اصلی این آقا چی هست، اسمای مختلف گفتن ولی خب هیچ کس توافق نکرده که اسم دقیق آقای ذو الخویصره چه کسی بوده. مهم این هست که این آقا از قبیله بنی تمیم هست و پیغمبر بزرگوار اسلام پیشبینی میکنه که از نسل او کسی به وجود خواهد آمد. ان من زئزئ هذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوزوا حناجزهم، قرآن میخونن مثل همون ویژگی‌هایی که درباره خوارج ما خوندیم، اما از گلوگاهشون بالا نمیره. اینها مسلمان ها رو میکشن و بت پرستا رو رها کردند. و آقای محمد ابن عبدالوهاب از چه قبیله بود؟ نسلش به کی میرسید؟ اگر یادت باشه به قبیله تیم میرسید.
بله از تیم میرسید که از الیاس ابن دام بودن ششنهاشون هم که نشون داد.
بله
خیلی جالب بود.
این هم استدلالی، حالا من خب استدلال بنده نیست، این چیزی نیست که بنده پیدا کرده باشم، بزرگان اهل سنت در طول تاریخ به این روایت استدلال کردن. کتاب الدرر الثنیه فی الرد علی الوهابیه، نویسنده سید احمد بن سید زینی دهلان، از بزرگان تاریخ اهل سنت هست و همزمان هست با حکومت دوره دوم و بین حکومت دوره اول و دومشون مفتی مکه مکرمه بوده. از دوره رستنیه صفحه 130 باز روایت رو اینجا ایشون نقل میکنه و اصر همین زاله که انهاز المغرور، صریح‌تر از روایات قبلی این هست که این مغرور آقای محمد ابن عبدالوهاب از قبیله تمیم هست، تمیمی هست و از و احتمال داره که نسل او به ذو الخویصره تمیمی برسه. الذي جاء في حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه او ان النبي صلى الله عليه واله قال ان من زئزئ هذا او في عقب هذا قوما يقرؤون القران لا يجاوز حناجزهم يمرقون من الدين تا آخرش که روایت رو ببیننده های عزیز نشون دادم. اینم یکی از بزرگان اهل سنت به این روایت استدلال میکنه، میگه چون آقای محمد ابن عبدالوهاب از نسل تمیم هست و پیغمبر پیشبینی کرده که از نسل این آقا شخصی به وجود میاد که همون شبهات های خوارج رو داره، پس این آقا همون به هر حال
کسی که پیشبینی کرده
پیغمبر بزرگوار اسلام. حالا یک کلیپ بگیریم ببینیم خدمت من رای عزیز تا باز ادامه بحث رو انشالله خدمتون باشه.
بسیار عالی. خب کلیپ بعدی از آقای عریفی یا عریفی هست، بالاخره هر چون نفهمیدی وهابی هر دو اسم رو برای ایشون به کار میبرن، در مورد یه سری ویژگی هایی که پیامبر فرموده راجع به وهابیت و احکامی که اونها صادر میکنن، این آقا تقریبا داره همین مطالب رو بیان میکنه. با هم ببینیم کلیپ شماره 4 رو، بعد برمیگردیم انشالله استاد یزدانی توضیح خواهند داد.
بس ودي اعرف هل الواجب اني اعرف اللحية ولا اقصر ثوبي ولا هذه اخاف اني يعني التزم مرة وانتكس.
انت كم عمرك يا محمد؟
انا عمري 21 سنة.
طيب ايش اللي يمنعك من انك تعفي لحيتك وتقصر ثوبك؟
لا لان ما تطلع لي هي، بس لان يعني انا اخاف اني اتشدد مرة، لان عندي من أصدقائي يعني إن كلهم تشددوا فانتكسوا. أنا ما ودي أمر في هذه.
لا هو ما هو بتشدد، إن شاء الله هو اتباع للحق واتباع لسنة النبي.
يعني هي واجبة يا شيخ؟
هو واجب بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، ويقول عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. فالعلماء اختلفوا في جواز قص اللحية وعدم قصها، أما الحلق الصريح فالعلماء أجمعوا على أنه حرام. فأنت خلها في البداية ولو شيء يسير، خلها عوارض على الأقل في البداية، ثم إن شاء الله تعالى أن الله يوفقك وتعفيها كلها.
بله ملاحظه فرمودید آقای عریفی مبلغ معروف و مشهور وهابی که کلیپ های اخلاقی جالبی هم از ایشون هست در فضای مجازی منتشر شده، حکمی رو دادن که قبلا شاید شنیده باشید. اساتید ما استاد یزدانی فرمودن اینها پیش بینی هایی بود در مورد ظواهری که وهابیت خواهند داشت. استاد یزدانی آیا اینو روایتی دارن مبنی بر اینکه وهابیت این ویژگی هایی که اینها بیان میکردن، ریش میگذارن، موهای سرشون رو میتراشن و لباس کوتاه میپوشن، در این خصوص هم آیا مطلبی هست یا خیر؟
بله، یکی از پیشبینی‌های پیغمبر بزرگوار اسلام همین هست که خوارج آخرالزمان ویژگی اصلیشون این هست اونها سرشون رو همیشه میتراشن، ریششون رو بلند میگذارند و به هر حال سیبیلشون رو میزنن و لباسشون کوتاست. روایت در کتاب‌های اینها هست، حالا ما سر تراشیدش رو نشون میدیم که علمای بزرگ اهل سنت به این قضیه استدلال کردن. کتاب رفع الغاشیه عن المجاز و تأویل و حدیث الجاریه، نویسنده آقای نزال ابن ابراهیم آل رشی که حالا یکی از بزرگان اهل سنت هست، کتاب نوشته ضد وهابیت. این هم صفحه دوم این کتاب هست و این مطلب در صفحه شماره 15 میاره. بله. و قوله سیماهم التحلیق، حالا روایت را صحیح بخاری هست، حالا انشاءالله خدمت بیننده عزیز اگه فرصت شد نشون میدیم که پیغمبر میفرماید یکی از ویژگی های خوارج این هست که اونها سرشون رو میتراشن. میگه شما نگاه کنید که خوارج زمان ما همگی این کار رو انجام میدن و موهاشون رو میتراشن و بعد مسلمان ها رو میکشن، از ند خارج شدن، خون مسلمان ها رو حلال میدونن و اموالشون رو به حال جایز میدونن. و کانو یامرون کل من یتبعهم ان یحلق رأسه، به تمام پیروان خودش دستور میده که به هر حال سر خودشون رو بتراشن، حتی نساء، حتی به زنها، به زنهای وهابی دستور داده بودن که سرشون رو بتراشن. این یکی از علمای اهل سنت داره نقل میکنه. نفر بعدی که این مطلب رو نقل کرده از دور رستنیه فرد علی الوهابیه، نویسنده سید احمد ابن سید زینی دهلان، در صفحه شماره 126 ایشون باز روایت رو نقل میکنه که قوله و قوله صلی الله علیه یخرج الناس من المشرق یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم، تا اونجایی که بر حال که میگه آخرین نفر اونها با مسیح دجال، با دجال ظهور میکنه. و فی قوله صلی الله علیه و آله سیماهم التحلیق تنسیس عن هؤلاء القوم الخارجین من المشرق، این که پیغمبر میفرماید ویژگی وهابیا این هست که اونها سرشون رو میتراشن، نص صریح است بر این قومی که از شرق ظهور کرده اند، قومی که از شرق خارج شدند. ابن عبدالوهاب که ایشون لأنهم كانوا يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه، او به تمام پیروان خودش دستور میداد که سرهای خودش رو بتراشن و اونها سرهای خودشون رو میتراشیدن. بعد مطلبی رو نقل میکنه از سید عبدالرحمن الاهدل مفتی زبید، میگه سید عبدالرحمن اهدل مفتی زبید همیشه این حرف رو میزد لا يحتاج ان يؤلف احد تألیفا للرد علی ابن عبدالوهاب، اصلا لازم نیست ما کتاب بر رد عبدالوهاب بنویسیم، محمد ابن عبدالوهاب بنویسیم، بلکه کافیه همین روایت که از پیغمبر، که پیغمبر فرموده سیماهم التحلیق، چهره ویژگی ظاهری وهابی ها این هست که سرشون همیشه تراشیده است. و کان ابن عبدالوهاب یأمر ایضا به حلق رؤوس النساء، محمد ابن عبدالوهاب دستور میداد که زنها هم سرشون رو بتراشن. یه روزی یک زنی به هر حال شجاع بود، دلاور بود، گفت شما که ما رو مجبور میکنین سر به هر حال سرمون رو بتراشیم، شما هم ریشتون رو بتراشید اگر راست میگید، و اگر شما ریشتون رو نمیتراشید و میگید که به هر حال برای مرد ریش زیبایی هست، برای زن هم موی سر زیبایی هست و علامت زیبایی هست و ما نمیتونیم لأن شعر رأس للمرأة بمنزلة اللحية للرجال. شما ریشتون رو میتراشید، ما هم سرمون میتراشیم. فبهت الذی کفر. به هر حال فرعون زمان مبهوت شد و حرفی برای گفتن نداشت و لم یجد لها جوابا. جواب پیدا نکرد. آیت
ترشابی که گیر کرده توی جواب دادن.
آیت ترشابی. حالا میگه ممکنه بگه آقا این سنی‌ها همشون دروغگو هستن. این اهل سنت دروغ میگن، این حرفا رو نگفته محمد ابن عبدالوهاب. کجا گفته؟ من از خود کتاب محمد ابن عبدالوهاب نشون میدم که اینها دستور میدادن که به هر حال سر رو باید تراشید. کتاب الجواهر المزیه، نویسنده کیه؟ شیخ الاسلام علم الهدات الاعلام، از شیخ محمد ابن عبدالوهاب. یه تعریف تمجیدار هم در جلد کتاب آوردن، چاپ المنار مصر هست و به دستور کی چاپ شده؟ از مطبوعات صاحب الجلاله از سعودیه و محی سنت المحمدیه الامام عبدالعزیز آل سعود. ایشون به هر حال دستور چاپ این رو داده و از چاپهای اوست. بله. فصلون و اما سوال الخامس عن حلق شعر رأس. سوال پنجم از این که آیا به هر حال ما سرمون رو بتراشیم یا نتراشیم. مطالبی میگه تا اونجایی که میگه اما اگر کسی سرش را نتراشید او تعذیر نمیشود، مالش گرفته نمیشود. فلا یجوز و ینها فاعله. اما به هر حال اون کسی که سرش رو نمیتراشه باید نهی بشه عن ذلک، لان ترک الحلق لیس منهی عنه، سر تراشیدن حرام نیست. و انما نها عنه ولی الامر، شرعا حرام نیست کسی مو بگذاره، حتما باید کچل باشی واجب نیست، اما چون ولی الامر دستور داده باید ما سرمون رو بتراشیم. چرا؟ لان الحلقه هو العاده عندنا ولا يتركه الا السفهاء عندنا. سر رو از برای ما وهابی ها عادت هست، واجبه که باید سرمون رو بتراشیم و این کار رو کی ترک نمیکنه؟ فقط کسی که سفیه هست این به هر حال سر تراشیدن رو ترک نمیکنه. اون کسی که سرش رو نمی تراشد و مو داره از دیدگاه وهابی ها سفیه هست. حواستون هست آیه حسینی دیگه؟
بله.
ایشون در اینجا در حقیقت داره به شما اشاره میکنه که سرت رو نتراشیدی ولا یترکه الا السفهاء عندنا، فقط آدمای سفیه هست که سرشون رو
نمیتراشن.
به هر حال از دیدگاه وهابیت سر تراشیدن واجب هست، چون ولی امرشون واجب کرده، هر کی خدا و پیغمبر دربارش حرفی نزده، اما چون ولی امر گفته باید سر رو تراشید. و پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید یکی از نشانه های خوارج آخر الزمان این هست که اونها سرشون همیشه تراشیده است. حالا شما وهابی پیدا کنید که سرش تراشیده نباشه، فکر نمی‌کنم پیدا کنید. حالا نگاه کنید فیلم‌ها رو، عکس‌ها رو نگاه کنید، همه سرشون تراشیدن و چیزی روی سرشون دیده نمیشه. یه البته یک مقنعه میندازن رو سرشون، ولی خب مو چیزی در سر وهابی‌ها دیده نمیشه.
بله، معمولا این چیزی هست. متشکرم از شما استاد یزدانی. یک کلیپ دیگه ای ما داریم آماده کردیم. خب ما روال مبرین است در برنامه‌مون وقتی که مباحث مختلف رو مطرح می‌کنیم از علمای اهل سنت و فرمایشاتشون رو هم تقدیم می‌کنیم برای شما بینندگان عزیز تا عزیزان اهل سنتی که خب سخن علماشون براشون حجت است، قطعاً اونها رو ببینن، شیعیان عزیزم بدونن و بفهمن که فرق هست و به یقین برسن در خصوص بین وهابیت و اهل سنت و خدای نکرده جنایت‌ها و کارهای برخی وهابی‌ها رو به اسم اهل سنت در ذهن خودشون ثبت نکنه. کلیپ شماره 5 رو با هم دیگه می‌بینیم. دانشمند تونسیست که در خصوص وهابیت صحبت می‌کنه، خیلی صحبت تندیه راجع به وهابیت، قابل توجه مدافعان وهابیت و شبکه‌های وهابی. این کلیپ رو با دقت ببینید. کلیپ شماره 5 رو ببینیم. ان شاء الله برمیگردیم تا ساعت 23 میهمان منازلتون هستیم.
ابن عبد الوهاب كفر جميع المسلمين، كفر حتى اصحاب رسول الله، كفر عمر بن الخطاب،
يعني كفر الصحابه معنا.
كفر عمر بن الخطاب، كفر الامام علي وقال انا افضل منه واعلم منه.
الله الله الله.
قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الربابه، هذه العباره بحروفها، ان الربابه في بيت الخاطئه، يعني عفا الله عن جميع الزانيه، افضل ممن يصلي على محمد بن عبد الله فوق المنابر.
الله الله الله. شنو هذا؟
ثم قال
معرفوش شيء هذا معناه
وهذا وهذا موثق
موثق
يعني موثق نعم ولا هو كتاب الشيخ
هذا انا انا الان عما قريب
الى هذه الدرجه معناها
واكثر عما قريب سيصدر كتابي التبرقع اليهودي في العقيده في الوهابيه
ثم علاقه
علاقة
ممتدة إلى يومنا هذا
لا تكاد تميز بين العقيدة الوهابية والعقيدة اليهودية إلا في بعض الأمور الظاهرية ثم أن العقيدة الوهابية أصبحت خليط فسيفساء من الجهمية من المعتزلة من المرجئة اللي كان يتكلم عليها
يعني كل التراث التشكيكي وكل التراث التكفيري
من العقيدة المسيحية لا العقيدة النصرانية من العقيدة المسيحية الشاؤولية العقيدة الشاؤولية نسبة إلى شاؤول المدعو بولس الرسول الذي حارب عيسى وقتل الحواريين
الحواريين اللي هما عبارة عن الصحابة
نعم سيد المسيح ثم كفر الصحابة من وقال كل المسلمين هم كفار من قبل ظهوري بستمائة عام يعني قبل أن يظهروا بستمائة عام كل المسلمين كانوا كفرة والآن أتباعه وأتباع هذه الحركة وأنصارها الآن مصرون على هذا النهج
على في تونس يشكونهم من الأنصار
وهو كثير
ومعناه واضحين بالإسم
نعم
ظاهرين
كثير نعم وهذه بارك ما قلت لسيدكم في بدء الحديث إنها هي
هذا كلام خطير يا شيخ
نعم هو قال أكثر مكة قال إن عصاي هذه أفضل من محمد بن عبد الله لأني هذه العصا أنتفع بها أتوكأ عليها وأدرأ بها عن نفس الكلاب وأقتل بها الحياة أما محمد فهو رجل طارش طارش يعني بلغة نجد بلغة أعراب نجد
حشاه
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني ساعي بريد بسطاجي جاء برسالة وذهب
ومات وانتهى حاشا رسول الله
بله این کلیپ رو هم ملاحظه فرمودید سخنان تند یک عالم اهل سنت بود که علیه وهابیت بود ملاحظه فرمودید که ایشون تصریح میکنه اینها خلیفه دوم رو کافر میدانند امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کافر میدانند و خود رو اعلم تر از امیرالمومنین میدانند و ویژگی دیگه که قبلا در موردش بحث شده بود که پیامبر رو نعوذ بالله فقط میگن یک پستچی بود که کار پستچی ها رو انجام میداد و خاصیت دیگه نداشت نعوذ بالله این عقیده وهابیت بود استاد یزدانی توضیح فرمودن به عنوان کارشناس شیعه البته از کتب خود وهابی ها و اهل سنت این همی کارشناس اهل سنت بود که در مورد وهابیت این فرمایشات رو داشت یک میان برنامه میبینیم بعد برمیگردیم ان شاء الله شنونده تماس ها و سوالات شما خواهیم بود
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إلى إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. خب نوبتی هم که باشه نوبت تماسای شما بینندگان عزیز ارجمند رسیده. علی آقا از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی.
وقت بخیر از میان خدمتتون. علی آقا بفرمایید.
خیلی ممنونم. با سلام از خدمت شما و آقای ابوالقاسمی هستن کارشناس
نادری. استاد یزدانی.
آقای یزدانی خدمت شما عرض می‌کنم. والا این در مورد این کلیپی که پخش کردید و این بحث امروز که من خیلی کاملا باهاتون موافق هستم. اینا تو شهر ما دارن جولان میزنن این وابیایی که شما میگید. من خودم اهل تسنن هستم، از یکی از شهرهای اطراف کرمانشاه زنگ میزنم. ولی اینا جالب اینجا موقعی که ما چیزه میریم تو مسجد نماز میخونیم، اینا جدا از ما نماز میخونن، ریش میزنن، سرشون رو کوتاه میکنن، سرشون رو میزنن، سبیلشون رو میزنن. بعد یه عقیده های خرافاتی بدی دارن. اگر یه موقع هم بشینی باشون بحث علمی چیزی بکنی، شبا اینا میفتن دوباره تعذیب کردن با کمه و با قدارو و با چاقو. اینا تالا 3-4 نفر رو کشتن. جالبه کسی هم نمیتونه ازشون شکایت کنه.
درسته. پس من موافق هستم که این نظر که کاملا جدا هستم. من
مستعار اومدم، نمیتونستم اسم خودم رو بدم، جرات هم ندارم اسم شهر رو بدم، میگشتم اینا این موقعی بلای سر من بیارم.
بعد خوب کاری کردید. حالا به هر حال ممکنه که این چنین باشه و رسد بکنن این بحثا رو و مشکل ساز بشن برای شما.
دیدیم نماز بکنیم اینا جدا نماز میکنن.
عجب.
از ما که ما وقتی اهل سنت هستیم، ولی همین شهر
هستیم. شما مذهب فقیتون هم میفرمایید؟
من نرکشن رو نستم.
از لحاظ فقهی شافعی هست یا حنفی؟ شافعی هستید دیگه کرمانشاه.
آره شافعی هستم.
بله بسیار عالی. پس با ما هم عقیده هستید دیگه، درسته؟ در خصوص وهابیت.
آره کاملا.
با همونطور که علما
شما گفتین، شما گفتین کارشناستون گفت کلیپام پخش کردید در شهر ما به عینه هست، هر کسی میاد اونجا میبینه.
بسیار عالی. فرمایش دیگه ندارید علی آقا؟
فقط همین از مسئولان تقاضا دارم اینا رو جمع‌آوری کنن، اینا رو جمع کنن. چی به خدا تعالی 3-4 نفر رو کشتن. میگن شبا این کسایی که ماشین رو مدل بالا می‌خرن، اینا ماشین رو آتیش می‌زنن.
بله، حالا لو چک می‌دارن رو هم دیگه. بسیار عالی.
اینا تو هر چیزی دیگه مثلا باشون که بس می‌کنی دیگه فاتحه خونده 100% شبا میشه تو این قهوه‌خونه با خمه با خداره با مردم رو لطف فور می‌کنی. چی؟
بسیار عالی، متشکرم از شما. به هر حال
برای اینکه عزیزان اهل کسان باور نکنید بگین این یارو چی از نمیاد، نه به خدا من سنی هستم، از اینکه شهر کرمانشاه میدونن دیگه کجاست، خیلی تابلوه.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
خیلی
ممنون علی آقا، خدا نگهدار شما باشه. به هر حال مثل تر جمعواری اراذل اوباش، تر جمعواری اراذل وهابیت هم حتی شش. حالا وهابیت چی هست که بخواد اراذل هم داشته باشه در بین اینها. متشکرم از شما علی آقای عزیز از کرمانشاه. آقای محمدی از اصفهان از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟
زنده باشید ان شاء الله. متشکرم.
خوبید ان شاء الله. با سلام خدمت شما مجری محترم و استادی هستم.
وعلیکم السلام. بفرمایید.
وقتی من از استاد خواهش کنم یک بار دیگه این حدیث ذل خویسره را اگه میشه بفرمایید.
روایت ذل خویسره.
بله.
روایتش رو شما میخواهید؟
بله، یه بار دیگه همون تیکر رو ان شاء الله بفرمایید، من عرض میکنم خدمتتون.
سوال دارید در خصوصش؟
نه خیلی میخوام بگم که این کی هست و در موردش چی اومد. اگه یک بار دیگهشون بفرمان من حرف میکنم.
بله بفرمید. در مورد خود شخص زوخوه سر حالا اقبال متعدده که چه کسی بوده؟
بله همین روایتی بود از سلیه بخاری دارد که بله بله فرمودن این زوخوه سر بوده دیگه، درسته؟
بله.
بفرمایید اینم
توضیح دارید
خدمت شما که در کتابی که از جناب آقای شیخ عبدالامیر فاطمی نجفی به اسم الاسرار فیما کنیه و عرف به الاشرار
بله
از این کتب معاصر هست این آقای ذوالخویسره نوشته که ایشون تمیمی هم و شخصی به اسم حرقوس ابن زهیر سعودی تمیمی و زیرش چند تا پاورقی زده و از جمله همین چیزی که شما فرمودید که آقا رسول الله رو علیه الله به بی‌عدالتی محکوم کردن و حضرت ایشون رو لعن کردن و پایین اونجا هم نوشته که لاحظ مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 15 و صحیح البخاری جلد 2 صفحه 139 و صراط المستقیم جلد 3 صفحه 8 اینها رو آورده و از کتاب یه به اسم الزام و نواسط صفحه 128 آورده و خدمت شما هست شد که در مورد ایشون گفتن که کذا قال و کل من ترجمه و کسر ذکر رو فی کتب الحدیث من الفریقین انظر مختصر کتاب سلیم ابن قیس انصاری صفحه 247 و ادامه داده و قصت او مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قولو همین که با آقا رسول الله علیه و آله و سلم که شما اهده یا رسول الله این رو اونجا آورده در حال این شخص تمیمیه به اسم حرقوس ابن زهیر سعودی تمیمی حالا شما میتونید این شخص
رو میرسه قطعا حالا من خودم زیاد گشتم یعنی کتابای مختلف رو گشتم در اسطولقابه اومده بود در
از اون جناب استاد این کتاب الاسرار فیما کنیه و عرف از هل اشرار مال شیخ عبدالامیر فاطمی نجفی است این کتاب و تمام اشرار و دشمنان اهل بیت علیهم السلام در این کتاب به کنیه ذکر شدن از جمله همین ذوالخویسره هم ذکر شده
بسیار عالی البته غیر هرگز عبدالله گفته بودن نمیدونم نامهای مختلف در اونجا اومده بود ولی اسم دقیق واقعا مشخص نیست که اسم دقیقش چی است
دنیاش معروفه از کتاب چون از هم مسند احمد هست هم صحیح بخاری هست هم صراط
مستقیم ما صحیح بخاری نشون دادیم بعد
بله بله توی این سه کتاب مثلا توی صراط مستقیم و مسند احمد ابن حنبل اینم این حدیث هم اومده ظاهرا توی اجماعی که ایشون جمع کرده و تحقیق کرده به اسم همین حرقوس ابن زهیر سعودیه که تمیمی هست
بسیار عالی متشکرم از شما از اطلاعاتی که دارید در مورد جناب آقای ذوالخویسره که از دشمنان نامی امیرالمومنین و قطعا به تبع آقا رسول الله بود که دلیا محمدش معروف هست که استاد یزنه بهش اشاره کردن و از نسل همونها که بنی تمیم بودند و هویت خارج شد متشکرم از شما تماس بعدی آقا محمد ادریس از زاهدان هستن از عزیزان اهل سنت سلام علیکم و رحمت الله
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته درابر بزرگوار
و علیکم السلام و وقت بخیر از میکنی خدمت شما بفهمید در خدمتون هستی
سلام خدمت آقای یزدانی دارم
سلام علیکم و رحمت الله
یه سوالی از شما دارم برادر عزیز
بفرمایید
سوال من اینه که برادران مشکل شما برادران با مشکل برادران شبکه های اهل سنت که شما میگی وهابی چیه چه مشکلی برای شما ایجاد کردن خانه شما بچه های کوچه در سکه میاری بچه های دختر بچه هایی که میخوان اینا جواب آقای عبدالله حیدری آقای هاشمی میدن شبکه های شما سنت هست اگر حق مشکل چه شما ایجاد کردن جواب سوال من به تا
آقای محمد ادریس شما از زاهدان شما اهل سنت هستی؟ شما سنی هستی؟ حنفی هستی؟ حنفی هستی؟
بله؟
حنفی مذهب هستی؟
الحمدلله
حنفی هستی خب این وهابی ها میگن شما یهود اهل سنت هستی اینا راست میگن همین شبکه های وهابی
کدوم برنامه گفتن؟
من خودم عکس کتاب رو خدمتون نشون میدم
شما
کلیپ نه عکس کتاب من خدمتون نشون میدم وهابی ها شما رو یهود اهل سنت میدونن من الان هفته پیشم نشون دادم
وهابی به ما یهود اهل نصار بگه
تا حالا نشید خب الان ببینید دیگه آقا محمد ادریس الان دوست داری بسادی از نشونتون بده
پیداش میکنم و نشون خواهم
ببینید چه گفتن راجع به شما
مشکل ما شما بیشتر میشه با این برخوردهایی که متاسفانه میشه از اون طرف کوبیده میشه اینجا از اینجا کوبیده میشه و اونجا این حل نمی کنه مشکل با
آقا شما این حرف رو قبول دارید یا قبول ندارید
بله
قبول دارید یا قبول ندارید این حرف رو که یهود این امت وهابیا گفتن شما یهود این امت هستید، یهود اهل سنت هستید.
برادر عزیزم من اطلاعات زیادی ندارم ولی
اطلاعات من میخوام اطلاعات بدم به شما، میخوام شما رو روشن کنم که اینها شما رو کافر میدونن، شما رو نجس میدونن اینها.
نمیدونم
برادر عزیزم الان بدونید صفحه مونیتور رو بردار نشون میدید القول البلیغ
کنه ایران این
کینه نگفته. بله شما ملاحظه بکنید چرا گوشاتون رو می‌بندید بر حقیقت آقا محمد ادریس؟
برای
آقا محمد ادریس
تعریف قرآن رفتن
بسیار تعریف قرآن هم میرسید. شما اجازه بدید به تعریف قرآن هم میرسید. من خیلی بحث خوبی، اجازه بدید یه لحظه. شما ملاحظه بفرمایید. فهمید من نمیدونم استاد یزدانی دارن توضیح میدن. بفرمایید استاد یزدانی. القول البلیغ فی تحذیر من جماعت تبلیغ که میبینید چاپ اولش هست صفحه شماره 20. ولقد صدق من قال ان يهود هذه الامه هم الشيعه يهود امشيان وان يهود اهل السنه هم المقلدون الجامدون وخاص امثال هؤلاء التبليغيين الذين يناصرون الجهل والتقليد الجامده وعباده الكبرى وتعظيم والخضوع لهم. دي نوايا
اي محمد ادريس.
محمد ادريس
يزداني
بله
اين نشان كتاب
چرا حل نمی‌کنه؟ شما که می‌دونید می‌فهمید دنبال حقیقت نیستیم محال که اصلا براتون حل کنه. آقا محمد ادریس خب این تا اینجا، حالا این بحث تا اینجا جمع شد، شما حالا ظاهرا میپذیرید یهود امت هستید. ما بحث اسرائیل حالا روی این موضوع ندارم، حالا شما خودتون رو به شخصه حالا ایرادی به این نمیدونید دیگه، یکی به شما بگه یهود امت ایرادی براتون نداره. فقط این نکته رو من بگم، ببینید چشمتون رو و گوشتون رو بر حقیقت نبندید. وقتی استاد یزدانی میخواد مدرک رو ارائه بده، اگر شما واقعا دنبال حقیقت باشید بعد دیگه ببینید چی هست، تحقیق بکنید، یادداشت برداری بکنید، برید بپرسید از علماتون، نه اینکه بگید به درد من نمیخوره اینها. این تا اینجا. حالا باز هم ما به شما فرصت میگم سوال دیگه دارید مطرح بفرمایید.
من سوالو مطرح کردم برادر عزیزم، من گفتم مشکلی که برای شما ایجاد کرده مشکلش
چیه؟ مشکل برای شما ایجاد کرده برادر گرامی، مشکل برای اهل سنت درست کرده که هر روز یک جا فتنه میشه، اینا مشکل برای شما درست کرده، اینا شما رو کافر میدونن. ما که وضعیتمون از قبل مشخص بود، وهابی شما رو کافر میدونن. ما این همه 4 هفته 5 هفته یک سره مدرک از خود وهابیا نشون دادیم که وهابیا میگن اینها احناف کافرن. همه امروز همه اول برنامه من نشون دادم که کسی که بگه مثلا من شافعی هستم بعد اشعری هم هستم یا حنفی هستم و ماتوریدی هستم این کافره، مرتده. مشکلش اینه که شما رو کافر میدونن. اگر شما اهل سنت باشید که مطمئنا اهل سنت نیستید، اگر اهل سنت بودید شما رو کافر می‌دونستن نظرتون عوض می‌شد.
بعد آقا ما حدیث اگر ما بچهای خردسالو میاریم برای پاسخگویی نشون دادن اینه که برای ما مشکل درست نکردن. اگر مشکل درست کرده بودن که بچهای خردسالو ما از پس پاسخگویی به اونها بر نمی اومدن.
خودمان بچهای خردسالو همه جوانان و همه بزرگسالا به تشیع رو روان هست کنه. هزار شما ولی یکم آرام‌تر یکم افکار اون موقعی که شما زنگ میزنید ادعای مناظره میکنید، مناظره واقعا مناظره کنید، مردم منتظر هستن، منتظر مناظره هستن،
اونا منتظرن، اونا منتظرن. آقا محمد ادریس مطمئنی؟
اونا نمیان.
آقا محمد ادریس، آقا محمد ادریس یه سوال ازتون میپرسم بعد دیگه بریم سراغ تماس بعدی. اونا میخوان واقعا مناظره بشه؟
بله.
خب تا به حال شما دیدید اونها یک بار به شبکه ما زنگ بزنن؟
شما گفتید
نه نه نه. ببینید آقا محمد ادریس دیدید یا نه؟ توضیحات نیاز نداره آقا محمد ادریس، ابتدا بفهمید دیدید یا ندیدید تا حالا زنگ زدن به شبکه ما؟
تا حالا من این
نزدم شما شبکه شما آیا شبکه ما طالبان زنگ زده یا نه؟
همه ملت ایران منتظر مناظره.
ما متشکرم از شما آقا محمد ادریس، ممنونم ازتون.
صفحه مونیتور بنده رو نشون میدم، من یک مدرک دیگه هم نشون میدم که دقیق نام احناف در اون باشه. نظرتون عابرتون اعتباریه حول الجماعت تبلیغیه، نویسنده دکتر سیف الرحمن احمد. در کجا چاپ شده؟ دارالحدیث در مدینه منوره مملکت عربستان سعودی. این در اینجا چاپ شده صفحه شماره 58. ایشون دیگه اسم میبره ولقد صدق من قال ان یهود هذه الامه هم شیعه، دیگه تکلیفش مشخصه. بعد میگه و ان یهود اهل السنه هم المقلدون الجامدون و خاص به عنوان احناف. اما یهود اهل سنت کی هستن؟ همین حنفی ها هستن، همین محمد ابن ادریس. این یهود اهل سنت طبق حرف وهابی البته. امثال حالای تبلیغیین الذین ناصرون الجهل و تقلید الجامد. و بعد جالب هست که به هر حال باز در ادامه مطالب دیگر میاره این و خاصه بعض الاحناف رو قشنگ بزرگ کنید که آقای محمد ادریس ببینه کلمه احناف رو که شما یهود اهل سنت هستید خب گفته آقایون وهابی. البته اگر هستید که دیگه ما نمیدونیم، اگر نیستید دیگه به هر حال یه خوردم غیرت نشون میدید و از خودتون دفاع کنید.
بسیار عالی. حالا شاید خیلی مهم نباشه برای برخی از افراد که اونها رو یهود اومد بدونن، ما خیلی مهمش ایراد نمیگیریم، به هر حال یک مسئله شخصی میدونیم این رو اگر کسی همچین اعتقادی داشته باشه. آقا مجید از شهر ری از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم آقا مجید.
سلام علیکم خدمت شما مجید محترم جناب حسینی عزیز و خدمت حجت الاسلام حاج آقای ما عزیز ما آقای فضلانی گل.
و علیکم السلام. علیکم و رحمت الله. بفرمایید آقا مجید در خدمتتون
هستم. آقای یزدانی من راجع به وهابیا هیچی نمیگم چون دیگه آبرویی داره اینا نمونده که من بخوام راجع بهشون حرف بزنم. ولش کن خدا. بذار تو همین بی آبرویی خودشون دست و پا بزنن. من فقط از تریبون شما یه استفاده‌ای بکنم، یک موضوعی رو خدمت شما و دوستان عزیز به خصوص اهل سنت گرامی عرض کنم. اگر اجازه بدید.
بفرمایید در خدمتتون هستم.
ببینید من مزید هستم از شهر ری، خیلی هم تماس میگرفتم با این شبکه. این شبکه به قول خودمون میان قرار میکنه میره اون دور دست تا نوک کوه قرار میگیره، بعد میگه آی نفسکش. خب مرد حسابی تو که نفسکش میطلبی 4-5 ماه من و امثال ما رو حتی پشت خط شبکهتون راه نمیدی. این از این گفتی مناظره آی آقای فلانی فرار کرد، آقای بسری فرار کرد. من خدا شاهده 2-3 ماه قبلش سالتون 20 بار بهشون با اسکای تماس گرفتم، گفتم بابا من آماده مناظرم، فلانی آماده مناظرم، بچه های تالار نداشیه همه شون آماده مناظرم. شما همین الان بسم الله نه شما رو بسمت گفتم بس نکنیم، فلانی رو گفتم بس نکنیم. پس شما با کی میخوای مناظره کنی؟ با آسمون یا زمین؟ با کی میخوای مناظره کنی؟ یکی این مطلب که اینا دروغ میگن، اینا من توی کلیپ های خودم توی سایت های مختلف گذاشتم، میتونم برم ملاحظه کنم با مدرک و سند. و این که این آقایون من با بعضی از این دوستان اهل سنت هم تماس گرفتم، بند خدا هم تا یه حدودی حق دارم، میگن یعنی ما 1300-400 سال در باطل بودیم، ما قبول داریم منطق شما رو، حالا چی کار کنیم؟ یعنی بر کنیم 1300-400 سال بابا هر جا جلوی ضرر بگیرید منفعته. وقتی که میبینیم حق کدوم بره باید بپذیریم، این که در شکی نیست. و یک آیه هم از قرآن بخونم انشاءالله اگه شما سوالی از زنده ندارین خداحافظی کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آیه 34 سوره اعظم حضور شما انفال.
بله.
ببینم انفال دلیل فکر میکنم نمیدونم دقیقا کدوم سوره است، ولی میدونم آیه 34 خداوند میفرماید و آنها چه کردن که خداوند عذابشان نکنند، در حالی که آنان راه مسجد الحرام را می‌بندند، در صورتی که سرپرست و متولی آن نیستند. سرپرست و متولی آن جز پرهیزگاران کسی نیست، اما اکثر مردم نمی‌دانند. بابا این اکثریت مردم که نمی‌دونن کیان؟ ما شیعیانیم. اکثریت مردم رو نشون بدن. بله
سوره رو درست فهمیدید، سوره میگه که انفال آیه 34 است. بله
بله این اکثریتی که تو جای جای آیات قرآن اومده، اکثر اون فاسقون، اکثر اون کافرین، اکثر اون فلان، اکثر اون لا یعقلو یا لم یعقلو، یعنی نمیفهمن نمیاندیشن فاسقن. این اکثریت به من بار نشون بدم، من بچه مسلمون حالا چه شیعه چه سنی چه هر مذهبی بدونم این اکثریتی که خدا گفته چه کسانی هستن. این اکثریت ما بشناسیم. تو رو خدا، تو رو به اون کسی که قبول داریم، شما رو به هر کسی که میترسیم یکم فکر کنین. آیات قرآن تو جای جایش گفته بیاندیشید. بیاندیشید یعنی که اگه خیلی واضح و روشنه که دیگه اندیشه نمیخواد، نه اگه باید به چیزی توی اون آیه دقت کرد، خب بیاندیشید. وقتی که سخت نیست خدا بهتون عقل بده، روز قیامت هم به همین نعمت از شما رو مؤاخذه میکنیم، چی میخواین جواب بدیم فردا قیامت؟ و امشب هم بنده پشت اسکایپ هم منتظر این آقایون وهابی هستم. اگه مردن نمی ترسن من امشب میرم روی خطر مناظره. فقط هم گفتن از قرآن، حرفی هم نیست، فقط از قرآن. فقط یک سوال قبل از مناظره ازشون دادم، بیان نماز خوندن و با اون مراسم و با اون شکل قرآن به من به وضوع همونجوری که میگه علی رو نشون بده نمازم نشون بدن. اگر نشون بدم بنده چش دسته و قرآن فقط با اینا مناظره خواهم کرد.
بسیار
جان
بسیار علی آقا مجید.
در خدمت شما هستم.
امروز انشاءالله متشکرم. خدا
نگهدار. سلامت باشین همه شما عزیزان.
موفق باشید انشاءالله. زنده باشید انشاءالله. خدا نگهدار شما باشه. بله قطعا اینها آقای ترشابی که ما الان امشب منتظر بودیم البته خب از همون ابتدا یقین داریم که تماس نمیگیرن. اینا جرأتشون کجا بود که بخوان تماس بگیرن؟ چی میخوان بگن؟ اون فکر کنید حالا مثلا اینا بخوان بیان برای مناظره، میخوان بشینن پشت میز مناظره، خب چی میخوان بگن؟ واقعا چه چیزی دارن برای گفتن؟ در خصوص همین بحثی که استاد یزدانی داشت چه پاسخی میخوان بدن راجع به این عرائضی که وهابی ها داشتن؟ چه پاسخی میخوان؟ وقتی پاسخ ندارن اون چیزی که معقول هست که اینها نیان برای مناظره، همین کاری که الان دارن انجام میدن. اتفاقا اگر یک کار معقول اینا انجام داده باشن همینه که نیان برای مناظره، چون وقتی که میدونن یقین دارن که شکست میخورن. آقای هاشمی بود دیگه، رفت آقای الله‌یاری مناظره کرد، ببینید مناظرهش چی شد، به چه آبروریزی دچار شد، کفر یکی از بزرگانشون اونجا به قول حالا نتونست استفا کنه از اسلامش، حتی ایمان که از اسلامش هم نتونست استفا بکنه. خب بعد از اون مناظره دیگه مناظرات شبکه کلمه کلا تعطیل شد، جمع شد با شبکه‌های دیگه. الانم که اینجوری فقط میتونن روی نوک قله کوه فریاد مناظره سر بدن. آقای ادریس از گلستان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشین.
زنده باشید ان شاء الله. بفرمایید.
خدمت آقای یزدانی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستم آقای ادریس.
ممنونم. این روایتی که خوندین که نشانه‌های 100% وهابیت رو میده، این واقعا از صحیح بخاریه؟
خب صحیح بخاری با باب و شماره حدیث نشون دادن، شما برید تحقیق کنید.
آه در صحیح بخاری هست دیگه.
بله.
ممنونم، تشکر.
من نزدیک 50 نسخه صحیح بخاری تو کامپیوتر خودم دارم، از چای پاکستان و هندوستان و مصر و همین ها رو دارم. اگر لازم باشه الان خوب وقت داشته باشد به همه اینا میتونه نشون بده. این چاپ که من نشون دادم.
ممنونم آقای یزدانی.
بله سلامت باشید.
ممنونم. من خدا شاهده دیگه تا این حد نمیدونستم که نشانه های 100% اینا در صحیح بخاری اومده.
بله
به والله قسم از امشب تصمیم گرفتم با هیچ وهابی حتی دست ندم. حتی
یه معجزه صحیح بخاری از دیگر
نمیدونم. ممنونم. بعد یه مورد دیگه میخواستم بپرسم. من این فیلم موهن رو ندیدم، فیلمی که آمریکایی در مورد حضرت رسول ساخته بود.
بله.
ولی طبق شنیده های من 100% این از عقاید وهابیت برداشته شده. من خواستم تمنا کنم اگر میشه حداقل یه مستندی در این باره بسازن، اصلا مردم هوشیارتر بشن، بهتر بشناسن. بعد یه مورد دیگه هم که خودم دارم پیش خودم حلاجی میکنم، مثلا اهل سنت بعد 4 مذهب بود، 700 سال پیش یه آقای به اسم ابن تیمیه اومد یه عقاید پوچی رو مطرح کرد، بعد مردم خیلی بعدشون اومد، افراد زیادیشون رو ترک کردن، تا حتی به جرم این عقاید، به جرم اشاعه این عقاید پوچ به زندان افتاد که همه هم میدونن که سالهای زیادی زندان بوده و در زندان هم مرده.
اهل سنت هم به زندان انداختنش. بله
بله اهل سنت هم به زندان هم. بعد همین عقاید رو 100% همین عقاید 178 سال پیش توسط محمد بن عبدالوهاب دوباره مثلا تجدید شد. الان تعدادی فقط اون به خاطری که آل سعود باش بیعت کردن و پشتش به اصطلاح به کوه بود، اومد این عقاید رو ترویج داد و موفق هم شد تا حدودی. ولی اهل سنت خدا رو شکر هوشیار هستن، اگرچه عده زیادی در همین کشور ما هم گول خوردن و بعدها بعضی پشیمون شدن، بعضی ها بر هم عقیده پوچشون موندن، ولی در کل ما اهل سنت از این قضیه کاملا کاملا متنفریم. به خصوص این روایت هم که از صحیح بخاری فرمودین، من تا وقت اینو ندیده بودن، الان یقینم 1000%، یعنی افزوده شد به یقین من.
بسیار عالی، الحمدلله، خدا رو شکر.
از ازتون تشکر میکنم، از آقای یزدانی تشکر ویژه دارم. ممنون و متشکر هستم که حداقل این در این قضیه ما رو واقعا روشن کردی. من واقعا تشکر میکنم.
الحمدلله، متشکریم از شما و خدا رو شکر میکنیم. خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشین. شب شما بخیر آقای حسینی، آقای یزدانی شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. خیلی ممنونم. متشکرم. خدا نگهدار شما باشه. واقعا از صحیح بخاری بود. بله. واقعا کلیپی که پخش شد فرمایش علمای اهل سنت بود. واقعا این مطالبی که داره ارائه میشه هست در کتب اهل سنت. اون کسی که وهابی الان دیگه نمیتونن توجیه بیارن بگن ما نمیدونستیم و فرق نمیتونستیم قائل بشیم. اگر حنفی باشی با گرایش به وهابیت تکفیر میشی، یهود از جزء یهود میشی، اگر شافعی باشی تکفیر میشی. هر اعتقادی که داشته باشی و متمایل به وهابیت باشی و قبول داشته باشی کلام وهابی ها رو، گیر میافتید و نمیتونید فرار بکنید. وهابی هایی که در زیر لوای اهل سنت دارید خودتون رو پنهان میکنید.
حالا اگر حقیقت نداره راست میگن یک وهابی بیاد بگه که حقیقت نداره. که من از سایت وهابی همینجا جستجو بزنم در جلوی همه بیننده ها نشون بدم همینو. اگر یک کدوم از این مطالبی که بنده گفتم، یک از این عکسایی بنده که نشون سر سوزنی با عکس واقعی تفاوت داشت، من حاضرم همینجا دیگه هیچ وقت برنامه شبکه ولایت نیام. هیچ تفاوتی نداره. همه رو میتونم وهابی‌ها تماس بگیرم بهشون از سایت خودشون نشون بدم.
بسیار متشکرم از شما استاد. از ما یه تماس دیگه داشته باشیم. خانم فریبا از اصفهان از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام بر شما آقای حسینی. سلام بر استاد گرامی آقای یزدانی.
سلام علیکم.
سوالم این بود که وقتی بهائیت در ایران داشت قدرت میگرفت، علمای شیعه خیلی سریع از عمل نشون دادن، انقدر که در واقع این خصوص نطفه خفه شده دیگه هیچ وقت نتونستن قدرت بگیرن. ولی بهائیت وقتی که شروع در به قدرت پیدا کرد، هیچ کدوم از علمای سنت اهل سنت تا در اون موقع بودن، هیچ کدوم هیچ واکنشی نشون ندادن. حداقل اون حرفی که الان میزنن اون موقع نزدن، یعنی اون موقع نزدن که در واقع این فتنه در واقع اینجوری پانگیه.
حالا این رو به صورت سوالی مطرح کنیم بهتره که آیا واقعا
مثلا نیزه گرفتن یا خیر.
بله بسیار عالی. سوال دیگه هم داری؟
نه فقط همینه.
بسیار عالی. چشم استاد یزدانی انشاءالله پاسخ بدن این فرصت محدودی که داریم. خدا نگهدار شما باشه. بسیار متشکرم. خب استاد یزدانی می‌خوایم از همین آخر شروع بکنیم؟
حالا سوال دیگه که نبود، این جوابش خیلی واضحه. ما نشون دادیم در برنامه راه به راه علمای بزرگ اهل سنت رو، مفتیان اهل سنت رو که علیه اینا ایستادن. من خدمتتون عرض کردم شاید 10 برابر اون چیزی که شیعه علیه وهابیا کتاب نوشتن خود علمای بزرگ اهل سنت نوشتن. همین زینی دهلانی که ما خدمتتون نشون دادیم، ایشون مفتی اعظم مکه مکرمه بوده، مفتی اعظم احناف بوده و یکی از بزرگان اهل سنت بوده. بزرگان دیگه بودن که کتاب نوشتن علیه اینها که معروف ترین کتابش همین از برادر آقای محمد ابن عبدالوهاب، دو تا کتاب علیه محمد ابن عبدالوهاب نوشته، اساتیدش همه کتاب نوشتن علیهش. و من این رو خدمت خواهر عزیزمون عرض کنم که اهل سنت به شدت با اینها مقابله کردن، ولی خب این چیزی بود که بود فرقی که بین بهایا و وهابیا هست این که وهابیا دارن مستقیما به هر حال با یک شعار بسیار فریبنده توحید توحید اینا احد احد جلو میان، ولی خب بهایا همچین مطلبی رو ندارن و واضح و روشن هست که اونها کافر هستن. ولی وهابیا شعارشون فریبنده است. از اون طرف پول زیاد دارن، سرمایه زیاد دارن، کفار و یهودیان به شدت از اینها پشتیبانی میکنن و این هست که به هر حال اینها خود پیشرفت کردن. ولی در این حال حتی همین الان هم علمای اهل سنت به شدت علیه اینها موضع‌گیری کردن و موضع‌گیری میکنن، هم در کردستان هم در ایران که زیاد هست، حتی در کشورهای عربی زیاد مقابله میشه با وهابی‌ها، بیش از اونی که شیعه ها به هر حال برنامه دارن علیه اینها. خود اهل سنت دارن، دیدین همین احمد طیب رو که چی میگفت علیه وهابیا، شیخ علی جمعه رو که چی میگفت علیه وهابیا و صلاحتن گفته بودن اینا خوارج زمان هست، و این مفتی که از تونس خدمتونه همه امشب کلیپش رو پخش کردیم، حرفایی که این آقا میزنه علیه وهابیا، انصافا من جرئت نمیکنم که اون حرفای تند رو علیه وهابیا بزنم.
حالا تماس دیگه میشه علی آقا از کرمانشاه بودن از عزیزان اهل سنت که فرمودن که اینها ایشون که با ما موافق بود در مورد بحث وهابیت و با علمای خودشون موافق بود و گفتن که وهابیاتی که هستن، وهابی هایی که هستن توی منطقه اینها به هر حال قدارکش هستند و جزء اعراض لوواش و اجازه نمیدن حتی اهل سنت کنار اونها نماز بخونن. یعنی
بله
این اجازه ای رو نمیدن که ما بارها این رو مطرح کردیم، حتی از شبکه‌های وهابی پخش کردیم کلیپایی رو که گفته بودن اگر تفکرات اهل سنت کسی داشته باشه، یعنی بس توسل رو جایز بدون و اینها، این مشرک اصلا نمیشه با پشت سر اون نماز خوند. آقای محمدی از اصفهان در مورد بحث زوخ و قیصر توضیحاتی رو دادن. آقای محمد ادریس از زاهدان بودن که به هر حال ایرادی نمی‌گرفتن به این سخن وهابیت که اینها رو یهود امت می‌دونست و اصرارشون بود که ما چه مشکلی داریم با وهابی‌ها، وهابی‌ها با ما مشکل دارن یک جورایی، و اینکه همین که ما کودکان خردسال رو میاریم برای پاسخ دادن نشون میده که برای ما مشکل خاصی نیست. ما همین کودکان خردسال، البته اینو اعلام می‌کنم اگر اینها حاضر باشن با مناظره با هر کدوم از اینها، من واقعا جدی دارم عرض می‌کنم این اصلا بحث مزاح و بحث تبلیغات و اینها نیست. هر کدوم از اینها رو که خواستن کارشناس رو معرفی بکنن، ما هم یکی از این کودکان خردسال رو قول میدیم زیر 15-16 سال باشه، یکی رو معرفی میکنیم برای مناظره، موضوع رو مشخص میکنیم، یا یعنی اینکه نه یک موضوع این کودک خردسال مشخص کنه، یک موضوع اونها با هم مناظره بکنن. استودیو به استودیو شبکه‌ها هم پخش میکنن. منتها اگر اینها جرأت داشته باشن باز آقای خدمتی رو بیارن که ایشون ظاهرا مدتی مشغول هستن جای دیگه و به دنبال اسپانسر گرفتن برای شبکه‌شون هستن، از کسانی که نشید میخونند و به هر حال دیگه دارید میبینید پخش‌های نشیدهایی که به زبان عربی هست توی شبکه‌شون زیاد شده. خب به هر حال پول خوبی هم بابت این دریافت میشه، مبارکشون باشه، پولای آقای ملازاده رو نخورن بهتره. آقا مجید از شهرری فرمودن که اینها در مورد وهابیت فرمودن فرمایشی ندارن و اصلا آبرو نداره وهابیت که بخوان راجبش چیزی بگن و اینها از مناظره با ایشون هم فرار کردن، همینطور که با بسیاری از عزیزانی که در روم ندای شیعه هم هستن که من از اینجا سلام عرض می‌کنم خدمت این بزرگواران فرار کردن. اینها رسما دعوت به مناظره کردن وهابی‌ها رو، ولی خب فرار رو به بقر قرار ترجیح دادن وهابی‌ها در مورد مناظره با اینها. آقای ادریس هم از گلستان که از عزیزان اهل سنت بودن فرمودن که واقعا باورشون نمیشد در صحیح بخاری همچین روایاتی باشه، فکر میکنم باید همچنان منتظر باشن مطالب و مصادر دیگه که ارائه میشه، باز فکر میکنم باشه خیلی جذابتر باشه در این خصوص. و همچنین کلیپ هایی که از علمای اهل سنت ما آماده کردیم و انشاءالله پخش خواهیم کرد. حالا امشب ما بحث جنایت وهابیت رو نداشتیم، گفتیم هفته پیش خیلی تصاویری که پخش شد ناراحت کننده بود، واقعا این هفته استثنا نداشتیم، ان شاء الله از هفته آینده هم هرگاه لازم شد تصاویر از جنایت اینها حتی در خصوص اهل سنت و حتی کشتن فلسطینی‌ها که با پرچمی که یک فلسطینی داره اون رو می‌کشن و ذبحش می‌کنن به صورت خیلی وحشتناک، ان شاء الله اونها رو پخش خواهیم کرد برای شما. بعد یک بحث دیگه داشتن استاد یزدانی فرمودن که آقای ادریس از گلستان که شنیدن فیلم موهنی که راجع به نبی مکرم اسلام ساخته شد دقیقاً طبق عقاید این وهابی‌ها ساخته شد. در خصوص من یادم هست در برنامه کلمه طیبه شما دو سال پیش بود فکر می‌کنم توضیحات در این خصوص دارید، باز هم اگر فرمایشی دارید من در خدمتتون هستم فرصت
حالا دارم. خب آقای روستایی پایان‌نامه کارشناسی ارشدشون اصلا موضوعش همین بوده که به هر حال فقط نیست که فقط از وهابی‌ها باشه، متاسفانه روایاتی هم در صحیح بخاری در صحیح مسلم هست که دقیقاً مطابق با همون فیلمی که آمریکایی‌ها ساختن و خیلی ها معتقد هستن که حالا متاسفم که این حرف رو میزنم، این که به هر حال سناریوی اون فیلم رو خود آقای محمد بن اسماعیل بخاری و آقای مسلم نوشتن و خیلی از مطالبی که در اون فیلم پخش شده همه از همین کتاب صحیح بخاری و مسلم هست، نه فقط وهابی ها اعتقاد دارن همونا رو تأکید میکنن، ولی خب در صحیح بخاری مسلم هم هست و تخصص بیشتر با آقای روستایی هست که البته ما همون زمان اون فیلم پخش کردن این مطالب رو همه رو نشون دادیم به بیننده.
بله البته در این خصوص هم خب حالا مطالبی همون موقع منتشر شد در فضای مجازی که سکانس های این فیلم، خب ابتدای این فیلم سربازی که میاد صحبت میکنه میگه که ایشون در یک شب با چند زن همزمان میتونه همبستر بشه، روایتی که در صحیح بخاری راجع به نبی مکرم اسلام هست که حالا معلوم نیست صحابه از کجا میدونستن این موضوع رو، یا اینکه دیگران پیامبر رو در این فیلم در یکی از سکانس‌هاش به صورت برهنه می‌بینن که خیلی واقعا دردآوره که بدونیم این روایت در صحیح بخاری و در صحیح اهل سنت هست که پیامبر به هر حال یک بار برهنه شد، یک بار چندین بار که اون روایتی که اومده آخرین بار بوده طبق ادعای راوی برهنه شد بقیه دیدن، یا اینکه پیامبر سرش رو روی در شرایط خاصی که بودن همسرانشون صورتشون رو روی پای همسرانشون به یک شرایط ویژه‌ای می‌گذاشتن که باز هم یکی از سکانس‌های این فیلم طبق همین روایت بود. جای دیگه پیامبر در این فیلم دقیقاً میاد قصد خودکشی داره، از بالای کوه میره بالای نوک کوه، خودش رو میخواد از کوه پایین بیاندازه به خاطر اون وحی که بهش شده بوده، دقیقاً این رو باید در صحیح بخاری هست متاسفانه. یا اینکه همسران پیامبر مثل عایشه رو ام المؤمنین عایشه رو به صورت یک دختر کوچک که همین اعتقادی که اهل سنت دارن بسیار سن خردسال نشون میده که با پیامبر با خشونت هم برخورد میکنن. جای دیگه پیامبر به نبوت شک میکنه، یک راهب نصرانی میاد تاییدش میکنه، دقیقاً این سکانس طبق روایت متاسفانه از آن اهل سنت ساخته شده بود. باز جای دیگه رفتارهای تند همسران پیامبر از جمله عایشه با پیامبر هست که این هم باز روایت در صحیح بخاری هست، خیلی ما نمیتونیم وارد جزئیات بشیم و اون سکانسی که بود. جای دیگه باز هم پیامبر یکی از خانم ها رو میبینه و حالا نعوذ بالله فریفته اون خانم میشه، دستور میده که اون خانم از شوهرش که قبلا داده بودن طلاق گرفته بشه به طبق نصیحتی که یکی از صحابه داره و با پیامبر ازدواج بکنه. اینها فقط بخشی از برخی از سکانس های فیلم موهن بود که متاسفانه دقیقاً طبق روایات اهل سنت متاسفانه ساخته شده بود. بعد بحث بعدی هم که خانم فریبا داشتن در مورد این بود که آیا علمای اهل سنت موضع گرفتن یا نه. بله بسیار استاد یزدانی توضیح دادن قبلا فرمودن و در ادامه هم خواهید دید که علمای اهل سنت واقعا ایستادن در مقابل وهابیت، در مورد ابن تیمیه، در مورد محمد ابن عبدالوهاب، اولین کتاب ردیه محمد ابن عبدالوهاب رو سلیمان ابن عبدالوهاب نوشت، برادر محمد ابن عبدالوهاب که در رد ایشون نوشته، و مطالب دیگه. الان هم علمای عزیز اهل سنتی هستند که واقعا دارن به صراحت موضع‌گیری میکنن علیه وهابیت و رسوا میکنن وهابیت رو. ما گاهن کلیپ های عرب ها رو پخش میکنیم، فارسی زبان های مقداری معذوریت وجود داره. من با خودم با یکی از مولویان بسیار سرشناس اهل سنت صحبت کردم که حالا اون بحث هم به صورت زرد شده هست نزد ما، که اعلام کردیم چرا راجع به این وهابی ها موضع گیری نمی کنید یا شبکه های وهابی. استاد یزدانی ایشون فرمود ما میترسیم اینها ترور بکنن. واقعا الان دارن فرمایش ایشون بود که علمای ما رو در زاهدان و در جای دیگه اینها دارن مسموم میکنن، به بهانه مختلف میکشن. حالا ان شاء الله اگر این بزرگوار صلاح دونستن،
محمد بن عبدالله برادر خودش رو میخواست ترور کنه، یه دیوانه رو فرستاد که برادرش رو بر حال بکشه، ولی خب برادرش توانست اون دیوانه رو رام کنه و از دستش در بده. حالا نشون دادیم قبلا ما از کتاب خود اهل سنت.
یکی از بزرگواران اهل سنت هم که فکر می‌کنم دیگه غالب اهل سنت ایران میشناسن ایشون رو و فاضل هستن در بحث فقه و کلام، همین فرمایش رو داشتن. اگر ایشون صلاح دونستن من حالا اجازهشون رو خواهم گرفت که این بحث ایشون در شبکه ما منتشر بشه. اگر لازم بشه قطعا این کار رو خواهیم کرد. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. فقط من باز هم تکرار بکنم در مورد بحث مناظره، ما همیشه آماده مناظره هستیم. برنامه رو در رو هم طراحی کرده شبکه جهانی ولایت به صورت سیال هست از لحاظ زمانی. هر وقت اینها تصمیم جدی گرفتن برای مناظره، شبکه ولایت آماده مناظره هست. آقای خدمتی کجا رفته پنهان شده؟ بیاد برای مناظره با استاد عزیز شیخ حسین انصاریان. ما آماده هستیم، شرایط رو میچینیم ان شاء الله. اگر شما قصد فرار ندارید، اگر شک دارید به علمیت آقای خدمتی که بیاد مطرح کنید، بگید آقای خدمتی معذوریت داره، ایشون اطلاعات کافی نداره در مورد مناظره، یا اینکه چون میدونن ما چه کلیپ‌های قرار در خلال مناظره پخش بکنیم. خب اینها گافای زیادی دادن، آقای خدمتی گافای زیادی داره، شخص دیگه‌ای رو معرفی کنه، به شرط اینکه بگن آقای خدمتی شرایط علمی برای مناظره رو نداره. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. خیلی ممنونیم از شما. التماس دعا داریم. یا علی مدد. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.